سلام و درود جناب آقای دکتر قیامتی، چهارمین جلسه است خدمت شما هستیم، درست میگم؟
درود های بیکرم. بله بله،
سلامت باشین. جوانان ما شاهنامه رو تقریبا خوب میشناسن، اما با بیهقی خیلی ارتباطی کمتر و کمرنگتر داشتن. در این مورد صحبت رو فرمید.
خب قطعا تاریخ بیهقی بزرگترین، مهمترین و مستندترین تاریخ زبان فارسی است و ما کتاب تاریخی واقعا مطرح‌تر و برجسته‌تر از تاریخ بیهقی نداریم و خود بیهقی هم واقعا این تاریخ رو به بهترین شکل و مستندترین، یعنی تاریخ زنده رو نوشته، حضور داشته. تاریخی نبوده که مثل تاریخ‌های دیگه بنویسه تاریخ عالم از ابتدا تا اکنون، تاریخ زمان خودش رو و وقایعی که خودش بسیاری از اونها رو به چشم دیده و یا به گوش شنیده و در کوران حوادث بوده. به همین خاطر این تاریخ واقعا یه مقطعی مهمی از تاریخ ما رو که دوره غزنویان هست به تصویر میکشه. خب افسوس که بخش اعظمی از این کتاب امروز در دست ما نیست، ولی خب آنچه که باقی مانده است یک ذخیره بزرگ برای نثر فارسیه. تاریخ بیهقی یکی از ارکان نثر فارسی است و بسیار نقش داشته در تثبیت زبان فارسی، در ماندگاری واژه‌ها، واژه‌های بسیار ویژه‌ای و کمیاب و نادری که ما در تاریخ بیهقی داریم واقعا موجب غنای زبان فارسی است. خود بیهقی هم انسانی است خردمند، منصف و با تمام شمول علمی و دانش و آگاهی از اصول کشورداری و اصول سیاسی این تاریخ رو مینویسه و انسان منصفی است. میگه در تاریخی که میکنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان گویند شرم باد این پیر را. و از این جهته که ایشون میتونیم استناد بکنیم به نگاه کاملا آزادانه ایشون. در جریان حسن که وزیر میبینیم که شیوه قلم بیهقی کاملا طرفداری از حسنک و او رو بیگناه میدونه و جالب اینه که اونها مغضوب دست حاکمیت، اما با وجود اینکه رئیس دیوان بیهقی، اما رسالت خودش رو و آرمان خودش رو که همون منصف بودنه کاملا رعایت میکنه و شیوه قلمش نشون میده که به واقع میگریه بر مرگ حسنک. این که چرا خب تاریخ بیهقی با این همه برجستگی و با این همه جایگاه خیلی در بین نسل امروز ما شناخته شده نیست، من به باورم اینه که نیازهای نسل امروز نیازهای دیگری است، آرمانهاش آرمانهای دیگری است، آرمانهای میهن گرایانه و ایران گرایانه و اینکه ایرانی ها به گذشته با شکوه و تمدن افتخارانگیز خودشون امروزه تازه پی بردن، چون ما سالها بر اون همه عظمت و بر اون همه شکوه بیمهری کرده بودیم، نمیدیدیم قصه ها و اسطوره های بیگانه رو میدونستیم، اما از اسطوره های خودمون، از تاریخ خودمون، از تمدن خودمون غافل بودیم. به گفته اخوان سالس میگه ما قصص البهالیل بیگانگان رو میدونستیم، قصص المجانینش رو میدونستیم، اما قصه های ایرانی و اسطوره های ایرانی رو نمیدونستیم. نمیدونستیم سیندخت کیه، نمیدونستیم فرنگیس کیست، نمیدونستیم که گیو و بیژن چه کارهایی کردن. این در بین ایرانیان بود، اما امروز ایرانیان، نسل امروز ایرانی نگاهش نگاه ملی است، برگشتن به عناصر ملی، نمادهای ملی، آیین‌های ملی، فرهنگ ملی. و همین روی با وجود این که در بیهقی هم میتونیم ببینیم، اما چون جایگزینی داره، شاهنامه رو داره دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، به همین خاطر وقتی که شاهنامه رو داره شاید واقعا بی نیاز میبینه خودش رو از تاریخ بیهقی و اینها، در حالی که واقعا بی نیاز نیستیم. تاریخ بیهقی هم باید حتما در کنار شاهنامه باشه. البته نکته ای هم هست، این که خب شاید خیلی اندیشه های ایرانی و ایران گرایانه رو شما نمیتونید در بیهقی پیدا بکنید. خب طبیعی هم هست، بیهقی رئیس دیوان رسالت غزنویانه و خب به نوعی تحت تأثیر و تحت رهبری و پیشوایی فرمان روایان بغداد هم هست، یعنی زیر نظر اونهاست، پس نمیتونه آنچه که کاملا در باورش هست اونها رو بیان بکنه. زمینی که حتی ما میبینیم در بیهقی حتی فضا اینقدر براش مساعد نیست که نام فردوسی و نام شاهنامه رو بیاره و شاهنامه یاد بکنه، در حالی که خب میبینیم شاید اون زمان تابو بوده نام بردن از فردوسی. خیلی از کتابای مهم هم نام فردوسی رو ندارن و حتی بسیاری از کتابای طلبای علوم بلاغی هم جرأت نمی‌کردن شاید نام فردوسی رو بیارن. خب این در اون زمانه که فردوسی نام بردن فردوسی مورد بیمهری بود و نام بردن از اون بسیار سخت و دشوار بود، بیهقی هم نام فردوسی نام شاهنامه رو نداره، با وجود اینکه بیهق یعنی سبزوار تا توس راهی هم نبوده، نه فاصله مکانی زیادی بوده نه فاصله زمانی زیادی، هر دو در دوره غزنویان بودن. پس اینکه چرا شاهنامه نشانی ازش در تاریخ بیهقی نیست و نشانی از فردوسی نیست، من گمان میکنم برمیگرده به همین ملاحظاتی که بیهقی داشته و به همین خاطره که نسل امروز شاید خیلی ضرورتی احساس نکرده که با تاریخ بیهقی آشنا بشه، که به گمان من تاریخ بیهقی یک ذخیره بسیار بزرگ برای زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است و نیازم هست که یک مقدار، خب زبان شعر همه ما میدونیم که یه زبان پویاتری است، زبانیه که بیشتر با ارتباط برقرار میکنه با مردم و به ویژه با نسل جوان، شاید یکی زبان شعر بودن، و دیگر این که خب فردوسی در صحنه پردازی ها، خب هیچ کس به فردوسی نمیرسه، چه در صحنه پردازی های رزم، چه در بزم، چه در قناب و عاشقانه ها، چه در صحنه پردازی های اجتماعی، خب فردوسی بی‌نظیره و همین خاطره که خیلی بهتر تونسته با نسل امروز ارتباط برقرار کنه.
جناب آقای دکتر قیامتی، آیا زبان فارسی توان پاسخگویی به واژه‌های کنونی فلسفه، ادبیات، علم و تکنولوژی امروز را دارد؟
میگمان زبان فارسی این توانمندی رو داره، چرا که یکی از توانمندترین زبان‌های دنیا در عرصه واژه سازی است، به خاطر اینکه نامحدود میتونه واقعا واژه بسازه، هر تک واژ و هر واژی رو میشه کنار هم قرار داد و این واژه جدید پدید آورد، و قطعا زبان فارسی این گنجایش رو داره که برای اصطلاحات علمی و تخصصی هم برابرهای فارسی بگذاره، هرچند که خب امروز این بحث هست که آیا ضروری مینماید که با وجود اینکه این اصطلاحات جهانی هستند، پزشکی مثلا اصطلاحات پزشکی، اصطلاحات نمیدونم اخترشناسی، اصطلاحات علوم رایانه‌ای یا آی‌تی، خب شاید نیازی نیست که اینها رو ما حتما بیایم، یا اصطلاحات فوتبالی، اصطلاحات ورزشی رو کلا آیا نیازی هست که حتما برابر فارسی بگذاریم؟ من به باورم اینه که قطعا برای حفظ و ماندگاری زبان فارسی نیاز هست که این کار رو انجام بدیم. ببینید دلیلش این که ممکنه این واژه ها وارد بشن و بعد وارد زبان ما بشن و با واژه های فارسی در بیان میزنن، آنچنان که این کار کردیم. امروزه ما در عالم علوم ارتباطات و فضای مجازی میبینیم که یه واژه انگلیسی رو، واژه لاتین رو با واژه فارسی در هم میامیزیم و این کم کم در همون عرصه باقی نمیمونه. اگر در عرصه همون علم و اون تخصص باقی بمانه اشکالی نیست، اما وارد زبان میشه، میاد توی زبان کوچه و بازار و مردم، و مثلا اد کردن، سرچ کردن، نمیدونم اپ کردن، پیج کردن، خب امروز دیگه این پیج کردن رو فقط در عرصه علوم ارتباطی نمیگن، در فضای مجازی نمیگن دیگه، میگه فلانی رو بخواد بگه که صدا بزن، میگه پیج کن، یه فردی رو میخواد بگه که جستجو بکنن، خب میگه سرچ کن. این سرچ کردن دیگه در فضای مجازی محدود نمیمونه و میبینیم نمونه هاش رو که طرف مغازه ای رفته بود و میگفت که سرچ کن ببین چون این چیزی هست، و این فعل فارسی با اون واژه واقعا وقتی وارد زبان ما میشه، خب قطعا با این حالت جهانی شدنی که من با بحث جهانی شدن رو همه ما میپذیریم، هیچ مشکلی نیست، ولی این که زبان هم قرار باشه، اون بحث جهانی قرار باشه زبان ما رو هم تحت تاثیر قرار بده، خب این قطعا پذیرفتنی نیست، آنچنان که فرهنگمون هم نباید تحت تاثیر مسائل جهانی قرار بگیره. جهانی شدن یه بحثه، اما در این حال حفظ و ماندگاری هویت خودمون هم یک بحثه. اگه قرار باشه جهانی شدن موجب بشه که ما آیین‌های خودمون رو از بین ببریم، از دست بدیم، نوروزمون رو از دست بدیم، بگیم خب نمونهش رو مثلا داریم، همه دنیا کریسمس رو جشن میگیرن، ما هم نوروز رو پس دیگه نیازی نیست، یا همه دنیا ولنتاین دارن دیگه ما سپندار مزگار نگیریم، اینم این بحث زبانم به همین شکله. و برای اینکه زبان فارسی ماندگار باشه نیاز داریم که به ویژه نخبگان و به ویژه فرهنگستان در این زمینه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، کانچنان که ورود هم کردن و البته باید پخته تر، سنجیده تر، افراد متخصص تر و واژه شناس تری در این کار نقش داشته باشن و برای واژه سازی اقدام بکنن و حتی فراخوان بین نخبگان هم داده بشه تا بتونیم قدرت انتخاب و گزینش بیشتری هم داشته باشیم.
از ده خدا آقای دکتر الان میتونیم صحبت کنیم، از ده خدا بگیم.
خب علامه ده خدا رو بیگمان میتونیم بزرگترین فرهنگ نام نویس ایران و لغت نام نویس ایران بدونیم و در این حال یکی از بنیانگذاران این فرهنگ نویسی به واقع در منطقه و یکی از بزرگترین چهره های واژه شناس به واقع آسیا میتونیم علامه ده خدا رو به حساب بیاریم. خدمتی که او با نوشتن فرهنگ ده خدا و لغتنامه ده خدا به زبان فارسی کرده واقعا شاید در روزگار معاصر کمتر کسی این خدمت رو و این بزرگی و سترگی رو انجام داده باشه. کسی که عاشقانه تمام عمر و زندگی و سرمایه خودش رو به پای این کار عظیم گذاشت و در این حال به علوم مختلف هم بسیار احاطه داشت، دستی در شعر داشت و دستی و به ویژه کتاب امثال و حکمش هم در گردآوری ضرب المثل های ما هنوز که هنوز نمانند لغتنامه ده خدا تونستیم پدید بیاریم که حتی بهش نزدیک بشه و نمانند امثال حکمش. و حالا در طنز نویسی با آثاری مانند چرند و پرند واقعا فوق العاده است. در طنز سیاسی ده خدا بی نظیره و در این حال میتونیم بگیم که اون نوع نگاه و شیوه نگاهی که به فرهنگ و ادبیات ایران زمین هم داشت بسیار بدی و ویژه در زمان خودش بود.
دکتر قیامتی، ادبیات،
من ادبیات رو آینه زندگی میبینم، آینه منش هر انسانی، آینه اجتماع، به نوعی میتونیم بگیم که جایگاه تبلور احساس انسانها، خرد انسانها، فرهنگ انسانها و به نوعی زبان گویایی است که میتونه ماندگاری خودش رو هم برای همه جهانیان و برای همه زمانها در بر داشته باشه. به همین خاطره که ادبیات رکن اصلی فرهنگ جهان به شمار میره.
ادبیات کلاسیک چه نقشی در خلاقیت
داره؟ ادبیات فارسی واقعا شاید نقش پررنگتری نسبت به بسیاری از فرهنگ‌های دنیا داشته باشه. دلیلش هم اینه که خب به نحوی میتونیم بگیم که ما در این عرصه از فرهنگ یه مقداری ارتباط بهتری تونستیم برقرار بکنیم، چه با شعر چه با نثر، و به همین خاطره که ادبیات ما میتونیم بگیم که تبلور آرمان‌های ما بوده، تبلور فرهنگ ما بوده، تمدن ما بوده در طول تاریخ و حتی تبلور تاریخ و اسطوره‌های ما. به همین رویه که ادبیات فارسی یکی از پر افتخارترین ادبیات‌های جهان، دوست و دشمن برش اقرار دارن. کافیه که ما نگاه خاورشناسان بزرگ و اندیشمندان بزرگ جهان رو در مورد زبان و ادبیات فارسی بدانیم، ببینیم که اونها با چه شکوهی یاد میکنن. وقتی که آندرژی یکی از حسرت‌های زندگی خودش رو این میدونه که زبان فارسی زبان مادری اون نیست، یا وقتی که ویکتور هوگو با اون عظمت از فردوسی یاد میکنه، یا الکساندر پوشکین اینگونه از فردوسی یاد میکنه، یا تاگور هندی از حافظ با اون همه عظمت و جایگاه یاد میکنه، یا گوته اینگونه، یا کاول انگلیسی با بزرگی از فردوسی و زبان فارسی یاد میکنه، ابل بونار فرانسوی، ارنست رونان، لوی آراگون و بسیاری از چهره های بزرگ دنیا، نیچه، ناگافوجی در ژاپن، جان هونین در چین، احمد الحسیسی، دکتر طه حسین و بسیاری از چهره های اندیشمند جهان، وقتی که اینگونه سر تعظیم، یا ادوارد برون، هیچ ادبیاتی و هیچ به واقع فرهنگی به اندازه زبان فارسی این همه خاورشناس رو نسبت به البته گستردگی کشورها، هیچ فرهنگ و ادبیاتی این همه خاورشناس رو به اندازه زبان فارسی به خودش جذب نکرده. پس عرصه خلاقیت هاست و میتونیم بگیم که ما در شعر حماسی بالاترین شکل حماسه های جهان رو در شاهنامه میتونیم ببینیم. این قدرت آفرینندگی و خلاقیت فردوسی بود که چنین حماسه عظیمی رو به جهان تقدیم کرده. در شعر اخلاقی بیگمان سعدی بزرگترین شاعر معلم اخلاق جهانه، در شعر عاشقانه که خب اصلا زبان فارسی زبان عشق، زبان عرفان، عاشقانه ترین زبان دنیا، عارفانه ترین زبان دنیا زبان فارسی است و میبینیم که در عشق منظومه های عاشقانه ما، غزلیات عاشقانه سعدی، غزلیات عاشقانه حافظ، در عرفان مثنوی مولانا، حدیقت الحقیقه سنایی، آثار سهروردی، آثار عین الغزات، آثار عطار، آثار سنایی و همچنین دیوان شمس مولانا قله های ادب عرفانی ما هستند و در زمینه هایی مثل طنز، عبید زاکانی، خود ده خدا، ایرج میرزا و بسیاری از گونه های ادبی رو ما سرآمدیم. اما قطعا میتونیم بگیم در چهار گونه برتری بیبدیلی یا یگانگی بیبدیلی در جهان داریم: در حماسه، در شعر اخلاقی، در شعر عاشقانه و در شعر عرفانی.
یک خلاق ادبی با زبان چه میکنه؟
خلاق ادبی زبان رو به واقع در تسخیر خودش قرار میده برای بیان درد مردم، برای بیان اندیشه های مردم، فرهنگ جامعه خودش و برای پیوستگی های بهتر و حتی برای آفرینش های هنری و سرگرم کردن مردم. یعنی حتما سرگرمی هم میتونه یکی از رسالت های ادبی باشه و لذت و بهره وری روحی هم میتونه از مواردی باشه که یک خلاق ادبی میتونه زبان رو در خدمت بگیره برای همه این اهداف.
چه نسبتی بین ادبیات فارسی امروز و زمان وجود دارد؟
قطعا ادبیات باید آینه زمان خودش باشه. نمیتونه شاعری در برج عاج یا در زمانه دیگه در همون دوران باشه اما هیچ به واقع بازتابی از جامعه خودش، از مردم خودش، از روح و روان مردم و اجتماع نده. به همین خاطر که باید با درد مردم رو درک بکنه، مردم اندیش باشه، جامعه رو بشناسه و در این حال جهان رو هم بشناسه و بتونه این ارتباط و پیوستگی رو برقرار بکنه و تأثیرگذار باشه. ادبیاتی که نتونه تأثیر بگذاره و شعر و سخن و متنی که نتونه جامعه رو به پیش ببره قطعا محکوم به زوال و نابودی است. بزرگترین کارکردش همینه که بتونه در خدمت تک تک افراد جامعه و کل جامعه و کل انسان‌ها قرار بگیره.
بفهمید رابطه هنر با ایدئولوژی چیست؟
عرصه هنر عرصه خلاقیت و عرصه پرواز روح و روان انسانه، خیلی قاعده مند و چارچوب نداره، میتونه تو هر زمینه وارد بشه. اما خب عرصه ایدئولوژی به نسبت متفاوته. ایدئولوژی عرصه بایدها و نبایدهاست و محدوده داره، چارچوب داره. اما من برای هنر محدوده و چارچوبی رو که میتونم قائل بشم محدوده به وسعت جغرافیای انسانی و وجدان و خرد انسان در همین محدوده حرکت. به همین خاطر من فضای هنر رو بسیار بلند پروازانه تر و آزادانه تر و رهاتر میتونم تبیین بکنم. البته ایدئولوژی ها متفاوت، کدام ایدئولوژی؟ ایدئولوژی یه مقدار فضای با هنر میانه بهتری داره و گرفتگیری هاش کمتره، یکی بیشتره و این دیگه باز درصدی داره که خب خیلی شاید دیگه ما امروز و الان نمیتونیم خیلی تبیین بکنیم.
خیال چیست، خلاقیت چیست و ارتباط بین اینها؟
خیال و خلاقیت، من ببینید باورم اینه که تخیل و خیال مبنای خلاقیت هر انسانی است. یعنی وجود خلاقیت بدون تخیل امکان پذیر نیست. این خیال پردازی انسان، این قدرت تخیل انسانه که میتونه خلاقیت ها و آفرینش های ادبی رو پدید بیاره. شما ببینید هر داستانی که پدید میاد، بر چه حالا این داستان داستان منظومه عاشقانه باشه، چه داستان حماسی باشه، چه داستان اجتماعی باشه، به هر حال زایده تخیل انسانه. و اگر این و به ویژه اسطوره های ویژه‌ای که در عالم پدید آمده و من باور دارم بسیاری از باورهای انسانی زایده اون تخیلاتی است که انسان‌ها در طول تاریخ اینا رو پدید آوردن و خرد جمعی اونها به این سمت و سو رسونده که به یه باور خاصی برسن. و در این حال هم میتونیم بگیم که شاید بخش بزرگی از ادبیات، خلاقیت‌های ادبی جهان برمیگرده به همین قدرت خیال پردازی هر چه شاعری و یا نویسنده‌ای قدرت خیال پردازی بیشتری داشته باشه به گمان من در خلاقیت و آفرینش ادبی هم موفق تره. شما آثار بزرگ رو ببینید، آثار بزرگ کلاسیک جهان به همین شکلن. شما اگر ویکتور هوگو رو مثلا بینوایانش رو در نظر بگیرید، یا شاهنامه فردوسی رو، یا ایلیاد و اودیسه رو در نظر بگیرید، یا کلیله و دمنه و هزار افسان خودمون رو، هزار و یک شب خودمون رو در نظر بگیریم، میبینیم که قدرت تخیل و خیال پردازی حرف اول رو زده که تونسته تبدیل بشه به یه خلاقیت. یا آثار نظامی، لیلی و مجنون، خب قطعا داستان واقعی به این شکل و به این نوعی که نظامی اون رو بازگو کرده اتفاق نیفتاده، اما قدرت تخیل نظامی چه میکنه با این داستان که اون رو یکی از بهترین و سوزناکترین داستانهای عاشقانه جهان در ردیف داستانهای سوزناک عاشقانه جهان قرار میده. یا کاری که شکسپیر انجام میده با آثار غنایی خودش پدید میاره قطعا قدرت تخیل اوست. و یا در دنیای امروز خودمون هم رمان‌های بزرگ و برتر خودمون مثل رمان آیه دولت آبادی کلیدر، خب اصلاً فضای تخیله. یعنی اگر یه اثر شاهکاری مانند کلیدر پدید میاد، اون قدرت تخیل دولت آبادی است که موجب میشه چون این جایگاهی پدید بیاد. و بسیاری از رمان‌های دیگرمون هم به همین شکلن. یا مثلا بوفکور هدایت رو ببینید، یا آثار رمان‌های برتر دنیا هم، خیلی از این قدرت تخیل گاهی اوقات آنچنان در روح و جان نویسنده حلول میکرده که اون رو واقعیت میپنداشته. ما داریم در احوال ارنست همینگوی که میگن وقتی اون پیرمرد و دریا رو مینویسه بیمار میشه، و بعد که به پیش پزشک میبرن میگن که این دریا زده شده، میگن دریا نرفته، اما فضای ذهنی آنچنان اون رو، اون تخیل آنچنان قدرت تخیل براش محکم بوده که اون رو واقعا در دریا خودش رو میدیده. یا در مورد احوال آقای دولت آبادی داریم که ظاهرا یکی از بستگانشون همسرشون بوده، بیان میکنه جایی شنیدم که شبی دیدم که دولت آبادی با های های گریه از اتاق آمد بیرون و گفت که مثلا، گفتم چی شده، چه اتفاقی افتاده، گفت فلان شخصیت داستانم مرد، فلان شخصیت نمیدونم این بلا سرش آمد. گفتم که خودت داری این داستان تو که میدونی، اما اینقدر با واقعیت ها، این تخیله که میتونه به واقع قدرت آفرینندگی شاهنامه رو ببینید. تخیل فردوسی در صحنه رزم رستم و اشبوس چه میکنه که جاندار میکنه، جانمایه میده به این اثر و اون رو فوق‌العاده زیبا میکنه. یا مثلا تخیلی که برای بیان عشق عارفانه و سوز و گداز عارفانه مولانا در دیوان شمس بیان میکنه یا در مثنوی بیان میکنه چگونه است. واسه در یکی از غزلیات دیوان شمس داره حال یک شیدای عارف و یک عاشق رو و یک مجنون رو بیان میکنه که اینقدر از شدت عشق محو و سوز و گداز داره که سرش رو هی به دیوار میزنه، هی نالان بیتاب، همه نگرانش میشن، میگن حکیم میارن، پزشک میارن که معاینش بکنه که آیا تب داره، قولنج داره، استسقا داره، چه بیماری داره، اما میگن هیچ کدوم از اینها نیست، همه آزمایشاتش درست جواب داده، اما اون درد، درد دیگری است، اون درد روح و درد عشق. این مولانا چقدر زیبا این رو، قدرت تصویرگری و تخیل مولانا رو ببینید. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است، چرخ و زمین مستان شده و از ناله اش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتشکده است، بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده، سوداش نی، صفراش نی، قولنج و استسقاش نی، زین واقعه در شهر ما هر گوشه ای صد عربده است، نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش، که این عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است. گفتم خدایا رحمتی، کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است، نی مال کس را بستده است، آمد ندا از آسمان، کورا رها کن در همان، کندر بلای آسمان، دارو و درمان بیهوده است. این قدرت مولاناست که چنین میتونه این شعر رو، یه غزل رو که تازه خیلی غزل جایگاه خیال پردازی آنچنان قوی و قدرتمندی مثل مثنوی نداره، اما میبینی مولانا چه میکنه با این. یا مثلا این بیت حافظ رو، پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هش، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. قدرت تخیل حافظ که یک مسئله بیبدیل اعتقادی و باوری و فلسفی رو هم بیان میکنه، برای اینکه من از حول روز رستاخیز رهایی پیدا بکنم، یه پیاله بر کفن من ببند تا اونجا در شب نخست قبر بتونم اون ترس رو بر ترس خودم غلبه بکنم. این قدرته، این قدرت، این تخیل شاعرانه است که این خلاقیت رو پدید میاره.
یه اثر ارزشمند ماندگار ادبی خصوصیتش در چیست؟ از نظر زبان، زاویه، دید، مضمون، سبک.
یه اثر ارزشمند در واقع همون مؤثر بودنشه، تاثیرگذاری به حال اجتماع و در این حال بهره‌گیری از زبان و فرهنگ جامعه خودش و قدرت خلاقه‌ای که خود نویسنده میتونه به کار بگیره، ذهن و زبان خواننده رو به خودش همراه بکنه، خواننده رو آنچنان در خودش همراه بکنه و آنچنان در خودش حل و هضم بکنه که بتونه اون قدرت تأثیرگذاری خودش رو هم انجام بده و در این حال باعث هم شور و شعف و بهره‌گیری و لذت خواننده بشه و هم در این حال بتونه اون تأثیر مهم رو، پیام خودش رو به خواننده و به جامعه منتقل بکنه و برسونه. زاویه دید رو میتونیم، خب حالا دو زاویه دید اصلی، یعنی یکی دانای کل و یکی اول شخص، بستگی داره به نوع قصه پردازی، نوع تخیلی که خود نویسنده انجام میده و با توجه به مخاطبش و با توجه به شرایط و مقتضیات بتونه که از کدام یک از این زاویه های دید استفاده بکنه. ولی خب به طور معمول دانای کل در ادبیات فارسی و در رمان نویسی و داستانهای فارسی بیشتر مورد استقباله و بیشتر هم تونسته جایگاه خودش رو کسب بکنه. حالا حسب حال نویسی ها یا خاطر نویسی ها میتونه باز اون شکل روایی و سبک زاویه دید اول شخص رو بیشتر به منصه ظهور برسونه.
آقای دکتر، صحبت از این شده که مدتی از رمان نو و رمان مدرن صحبت میکنن، ممکن است بگید نوشتن رمان مدرن به چه معناست و رمان مدرن چه ویژگی هایی دارد و تفاوت آن با رمان های قدیم در چیست؟
رمان مدرن خب قطعا باید مقتضیات روزگار رو، مدرن رو، تکنولوژی روز رو، فناوری هایی که امروز دنیا باهاش همراه هست بتونه کامل همراه بکنه، از تخصص و از دانش و آنچه که شکل نوین جامعه اقتضا میکنه بهره بگیره و برای هم تاثیرگذاری و هم در این حال برای قدرت سرگرم کنندگی خودش همه اینها رو بتونه به بهترین شکلی انجام بده. خب قطعا رمان‌های کلاسیک رمان‌هایی هستند که شاید با یک دنیای محدود من نسبت سال‌های زندگی و دوره تاریخی محدود و یا قدیمی‌تر و به نسبت ما کهن‌تر تونستن موارد خودشون رو و عناصر داستانی خودشون رو بیان بکنن، اما رمان‌های جدید میتونن با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز خواننده رو با خودشون همراه بکنن و مقتضیات و همچنین دنیا و آرمان های مخاطب رو خوب بشناسن.
رمان امروز ما تا چه اندازه و تا چه حد از غلیان فکر مدرن و عالم جدید بهره میگیرد؟
رمان های امروز ما در زبان فارسی حداقل میتونیم بگیم که تا حدود زیادی نتونستن به جایگاه رمان‌های قدیمی ما برسن. همچنان رمان‌های قدیمی ما تو این عرصه سرامدتر و بهتر تونستن با مخاطب ارتباط برقرار بکنن. ما در اون حد دیگه رمان جدیدی در حد و نام بوفکور هدایت نداریم، در حد نام شوهر آهو خانم علی محمد افغانی نداریم، در حد کلی در دولت آبادی نداریم، ولی خب نمونه هایی پدید آمده که به طور نسبی مورد استقبال بوده، اما گفتم همچنان جایگاه اون رمان های قدیم ویژه تر و خاص تر.
در مورد ادبیات پست مدرن میخوام صحبت کنیم، بفهم در حال حاضر ویژگی ادبیات پست مدرن چیست و تفاوت آن با ادبیات مدرن و دوره‌های قبل از آن چیست؟
خب پست مدرن بازم به مقتضیات جامعه و همچنین نوع نگاه، ایدئولوژی، فرهنگ، باورها، نمادهای اجتماعی، آیین‌های اجتماعی پدید میاد و حتما باید روی در آینده داشته باشه، یه مقدار پیشگامتر و پیشروتر باشه، در حالی که رمان مدرن روز رو در نظر میگیره، پست مدرن باید روی در آینده و دنیای جدیدتر هم داشته باشه. خب رمان‌های کهن ما و ادبیات کهن ما قطعاً پشتوانه بسیار غنی و محکمی دارن و ما همچنان برای خلق آثار و آفرینش های پست مدرن همچنان باید منتظر باشیم تا بتونیم آثاری رو خلق بکنیم و بیافرینیم تا بتونه جایگاه آثار ادبی کلاسیک ما رو کسب بکنه.
به نظر شما آیا قصه و رمان خوب به اندازه کافی در عصر حاضر نوشته می شود؟ چشم‌انداز اون رو در آینده در ادبیات ایران چه می‌بینید؟
جرقه هایی هست، اما گفتم همچنان باید منتظر باشیم تا اینکه، چون تازه آغاز شده این راه و تازه نویسندگان ما تقریبا دوره گذار رو دارن سپری میکنن، ما همچنان باید در انتظار باشیم تا آثاری که حالت اسطوره باشند و در حد نام رمان های کلاسیک ما باشند پدید بیان و در حالی که روی کرد و نگاهی به آینده و پست مدرن هم داشته باشند.
پس به نظر شما در حال حاضر ما شاهد حضور نویسنده شاخص در عرصه ادبیات هستیم یا نه؟
باز هم نسبیه. اگه قرار باشه با دوران کهن و دوران دهه 30 تا 50 به حساب بیاریم، واقعا نه، یه نسل طلایی در دهه های 30 تا 50 داشتیم که خب هم در عرصه شعر و هم در عرصه رمان نویسی فوق العاده قوی عمل کردن و شاید بتونیم بگیم بعد از اون دیگه ما آثاری که در اون حد و در اون جایگاه باشه کمتر داشتیم و یا بهتره بگیم که در حد اون اسطوره ها نداشتیم.
بهترین رمان نویس های معاصر ایران را چه کسانی می‌دانیم و چرا؟
بیگمان صادق هدایت همچنان پیشتازه در این عرصه. بعد از اون من محمود دولت آبادی رو ویژه میبینم و خاص میبینم، بعد از اون مشفق کاظمی با تهران مخوف، بعد از اون سیمین دانشور رو میتونم به ویژه با صوبشون خودش جزو برترین ها ببینم، صادق چوبک رو میتونیم جزو برترین ها ببینیم، علی محمد و افغانی با شوهر آهو خانم رو میتونیم جزو بهترین ها ببینیم، احمد محمود رو جزو بهترین ها ببینیم و هوشنگ گلشیری رو من اینا رو جزو اصلی ترین رمان نویسان و موفق ترین رمان نویسان ایران میدونم. دلیلش اینه که با نیاز جامعه و مخاطب همراه بودن و تونستن اثرگذاری بکنن، هر کدوم بخشی از و زاویه‌ای از زندگی مردمان رو به دنیا و اجتماع خودشون رو به تصویر کشیدن و هم تونستن خواننده رو همراه بکنن و هم تأثیر بذارن، تأثیرگذاری در اجتماع داشته باشن. من دلیل اصلی شد زبان خیلی مناسب، شیوا، صمیمی انتخاب کردن، خیلی خوب با مخاطب تونستن با زبان صمیمی خودشون با تصویر پردازی های خیلی ویژه تونستن دیالوگ ها و گفتگوهایی که بین شخصیت ها، شخصیت پردازی هایی که انجام دادن، چهره پردازی هایی که انجام دادن، گره هفکنی هایی که در رمان داشتن، همه اینها فکر می کنم که دلایل موفقیت این آثار و این نویسنده ها بوده.
آقای دکتر قیامتی، نویسندگان ما چطوری میتونن حضور بیشتری در عرصه جهانی داشته باشن؟
ببینید، یکی با وجود اینکه ادبیات فارسی خب یکی از شاخص‌ترین ادبیات‌های جهان هست و بسیاری از نخبگان و خبرشناسان بزرگ به تمجید و ستایش اون پرداختن، اما ما کمتر تونستیم با عوام جهان ادبیات خودمون رو بشناسونیم و یکی از دلایل این برمیگرده به خب شاید بگیم ترجمه های آنچنانی صورت نگرفته و اگر ما راهکاری داشته باشیم که ادبیاتمون و داستان های ما به طوری تنظیم بشن که بتونیم اونها رو همچنان که خواص جهان شناختن و سر تعظیم فرود آوردن عوام هم بشناسن، قطعا موفق‌تر و بهتر خواهیم بود. شاید در این زمینه فقط چند شاعر انگوش شمار ما تونستن این ارتباط رو با جهانیان برقرار بکنن، با عوام جهان، نه نخبگان جهان. نخبگان همه ستایش کردن و ارتباطشون رو کاملا برقرار کردن، اما در بین عوام شاید چند شاعر معروف ما مثل خیام و حافظ و مولانا و فردوسی تونستن این ارتباط رو برقرار کنن. برای این کار به نظر من به ویژه رمان‌های امروز، داستان‌هایی که امروز پدید میاد، خب در با اون قدرتی که خب در داستان نویسی و رمان نویسی در جهان هست و کشورهای متعدد به واقع آثار بسیار درخشانی رو دارن خلق میکنن، نیاز هست که یک مقدار با زبان جهانی تر، دنیای جهانی تر و جهانبینی یه مقدار بازتر و بزرگتر نویسندگان ما کارهای خودشون رو خلق بکنن، تا اینکه فقط محدود در جغرافیای خودمون، در فرهنگ خودمون نباشه، بلکه این دامنه رو به همه عرصه جهان بتونن ببرن، تا بتونن با مخاطبان جهانی ارتباط بهتری برقرار بکنن.
فکر میکنیم قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بلاز کمی و بلاز سبک و به لحاظ موضوع اتفاقی در ادبیات ما افتاده قبل و بعد از پیروزی انقلاب؟
قطعا در موضوع که خب قطعا اتفاق افتاده، موضوعات با توجه به فضای زمان و انقلاب و تحولی که در کشور پدید آمد حتما تأثیر گذاشت در ادبیات ما، در داستانهای ما چنین سمت و سویی گرفتن، ولی نمیتونیم بگیم آثار شاخص و برجسته‌ای در حدی که در گفتم در بین دهه 30 40 و 50 پدید آمده آنچنان اثر شاخص ویژه‌ای در اون حجم و در اون گستردگی و ژرفا نداریم، وگرنه خب بسیاری از آثار خوب و مطرح داستانی ما هم بوده که در دوره بعد از انقلاب پدید آمدن و اگر قرار باشه واقعا بسنجیم و اینها رو با هم ارزیابی بکنیم اون دوران دوران طلایی تریست.
جناب آقای دکتر، بحث نقد در ادبیات هست، نقد شما از وضعیت رمان و داستان نویسی در ایران امروز چیست؟
نقدی که من دارم اینه که رمان‌های ما، حالا حتی قصه نویسی و داستان‌های کوتاه ما تقریبا در یک مدار کلیشه و تکرار و موضوعات تکراری، سوژه هایی که خیلی نزدیک به همان گرفتار شده و اگر بتونه یک مقدار دایره خودش رو و شمول خودش رو بیشتر بکنه حتما هم در داخل و هم در خارج از کشور میتونه این تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. زبان جهانی نیست، زبانی که امروزه در داستان ها و رمان های ما به کار میره زبان جهانی نیست، دنیای جهانی نیست، دنیایی که فردی در قاره امریکا یا در اروپا یا در شرق دور قرار باشه اون رو دنبال بکنه و با اون ارتباط بگیره، اینها رو ما در رمان‌های خودمون خیلی کمتر می‌بینیم و به همین خاطر هم هست که نیاز هست بیشتر هم زبان رو و هم دنیا رو و هم در این حال مقتضیات سیاسی و اجتماعی جهان، فناوری و تکنولوژی جهان رو در آثار خودشون بیشتر به کار ببرن.
غالبا میان اهالی فرهنگ و هنر و منتقدان یک مجادله وجود دارد،
قطعاً هر نقدی مجادله همراه خودش داره، فقط در عرصه هنر و ادبیات نیست، در هر موضوع نقادی این گونه است. من یه بخش بزرگی رو به واقع در این میبینم که هر عرصه نقد برای هر کسی راه رو باز کرده و هر کسی به خودش اجازه داده که وارد نقد بشه، در حالی که خب این فضا باید در اختیار کسی قرار بگیره که یه احاطه‌ای، یه تسلطی و چیرگی به مطالب و مضمون و اون دنیا داشته باشه و تخصص لازم رو داشته باشه. هستن منتقدانی که خب واقعا متخصص بودن و حرفای بسیار عالی زدن و این نقده که موجب پویایی و حرکت رو به جلوی هر پدیده‌ای و هر امری میشه و به ویژه در ادبیات اصلا لازم و ملزومه که از زوایای مختلف نقد بشه، نقد درونی و محتوایی بشه، نقد ساختاری بشه، نقد اجتماعی بشه، نقد روانشناسی بشه، همه این نقد زیبایی شناسی بشه، همه اینها لازمه و نقادا هم واقعا در این عرصه خیلی موثر بودن در پیشرفت و در نویسنده فکر نکنه که هر اثری که می نویسه دیگه شاید مخاطب عام نتونه اون رو مورد ارزیابی قرار بده، بدونه که واژه به واژه او و سطر به سطر کلامش دقیق توسط افراد نخبه و متخصص مطالعه میشه و نقد و ارزیابی میشه. این خیلی خوبه، اما عیبی که میتونیم، آسیب پذیری که میتونیم برای این جریان ببینیم اینه که بعضی وقتا این نقدها سلیقه‌ای شده و بعضی وقتا اصلا میتونیم بگیم شخصی شده، یعنی طرف اول یک زاویه‌ای پیدا کرده، چون نقطه اول در نقد اینه که طرف منصف باشه، خردورز و بی‌طرف باشه، یعنی آمده باشه فقط به صرف مسائل علمی. اما بسیاری از نقدهای ما واقعا این گونه نیست، یعنی طرف یه زاویه‌ای رو داره، یه سلیقه‌ای خودش داره و آنچه که با سلیقه‌ای خودش، با باورهای خودش، با دانسته‌های خودش همراه باشه اون رو تمجید میکنه، هر چی که همراه نباشه در مقابلش میسته و به نوعی میتونیم بگیم مخالفت میکنه. این آسیب بسیار بزرگی است که متاسفانه در بعضی جاها میبینیم دامن نقادان ما رو گرفته، هم شخصی و هم در این حال به نوعی سلیقه‌ای عمل میکنن و از قبل با پیش‌داوری میان. در نقد هیچ جای پیش‌داوری وجود نداره، بلکه باید یه اصولی داره، یه موازینی هست، بر اساس اون اصول و موازین بررسی بشه، در حالی که ما میبینیم برای بسیاری از نقدها این اصول و موازین متاسفانه خیلی مراعات نمیشه و بیشتر همون دایره شخصی و یا سلیقه‌ای اعمال میشه.
شعر ناب چیست؟ چه نمونه هایی در شعر شاملو یا حافظ یا مولوی میتوان جست؟ اشارت کنید.
شعری که بتونه با دل و جان ارتباط بگیره، رگه وجود رو به تکان در بیاره، به تلالو در بیاره، اون شعر شعر نابه. شعری که بتونه ضمیر انسان رو و بعد هم ضمیر اجتماع رو کاملا در دست بگیره، کاری که حافظ کرده. گفتیم ذهن و زبان امروزه مردم ایران در طول تاریخ، در این 600 سال بعد از مرگ حافظ، حافظ واقعا ذهن و زبان مردم ایران رو به دست گرفته. این که میتونیم بگیم در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، غنایی، شخصی میبینیم شعر حافظ استناد میشه، به شعر حافظ رجوع میکنن مردم، به خاطر همین جایگاه، به خاطر اینکه مردم اندیش حافظ، درد مردم رو میبینه، نقطه های آسیب رو میبینه و درمان رو هم ارائه میکنه. وقتی که حافظ در اوج ناامیدی و در اوج غم و اندو، وقتی که فریاد میزنه در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، اما در همونجا هم میگه که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، حقا کز این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. یعنی هم ناامیدی جامعه رو توصیف میکنه، ترسیم میکنه، و هم دریچه امید رو به روی جامعه باز میکنه، و هم این که اگر جامعه گرفتار سطحی گرایی و ظاهر گرایی شده باشه، حافظ میتونه وارد گفتگو و تعامل بشه و بگه، اون درد مشترک رو فریاد بزنه، آنچنان که حالا شاملو هم میگه من درد مشترک را فریاد میزنه. و نقدی هم که شاملو داره به شعر، به برخی از شاعران کلاسیک ما، همینه که میگه موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود، در آسمان خشک خیالش او جز با شراب و یار نمی کرد گفتگو، دستی به جام باده و دستی به زلف یار مستانه در زمین خدا نعره میزنند، حالان که من همدوش شنچوی کره‌ای جنگ کردم، یک بار نیز نام حمیدی شاعر را بردار شعر خیشتن آونگ کردم. مثلا میگه شعر باید با آینده همراه باشه، باید با، نباید در گذشته متوقف بمانه، باید با زمان همراه باشه و حتی دل در آینده، از گذشته پل بسازه برای آینده. اگر قرار رو، گفته شاملو میگه اگر قرار باشد، این انتقادی که شاملو و اون تنشی که بین شاملو به عنوان مدافع شعر نیمایی و دکتر مهدی حمیدی شیرازی به عنوان مدافع شعر کلاسیک به وجود آمده، اینا این دو نماد این مبارزه کهنه و نو شدن، خب به واقع انتقادی که شاملو میکنه به افرادی مانند دکتر حمیدی شاعر اینه که میگن اینها روی در آینده ندارن و یکسره به گذشته رو میپردازن. اگر قرار باشد آینده به گذشته باخته باشد، دکتر حمیدی شاعر میبایست اکنون در آبهای دوردست قرون جانوری تکیاخته باشد. پس به روز بودن، به آینده بودن، همراه با مردم، درد مردم رو فریاد زدن، بزرگترین خصوصیت و به واقع ویژگی است که هر شاعر باید داشته باشه. شاملو میبینی باز در این شعر معروفش که میگه من باری من با دهان حیرت گفتم یاوه 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 خلایق مستید و منگ، یاوه تظاهر تزویر میکنید از شب هنوز مانده دودانگی، ور تائبید و پاک و مسلمان نماز رو از چاوشان نیامده بانگی، هر گاوگن چال دهانی آتش فشان روشن خشمی شد، این قول بین که روشنی آفتاب را دلیل میطلبند، خورشید را گذاشته میخواهند با اتکاب ساعت شمات دار خیش، بیچاره خلق را متقاعد کنند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است، من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچید، آنان با آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود، احساس واقعیتشان بود، و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل فریفتند، ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کنند که خورشیدشان کجاست، ای کاش می توانستم یک لحظه، می توانستم ای کاش بر شانه های خود بنشانم این خلق بی شمار را، گرد حباب خاک بگردانم تا باد و چشم خیش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. خب این شعر قطعا با وجود این که زبان نوعی داره، اما درد مردم رو میبینه، همون به واقع آحاد شعر من همه افراد مردم و من همینه دیگه، من درد مشترک خلق را فریاد میکنم، فریاد زده و به همین رویه که حالا جدای از ملاحظاتی که من در مورد شاملو و اندیشه هایی که در مورد فردوسی داشته، اون جدا که خب قطعا شاملو در مورد فردوسی و شاهنامه قطعا قضاوت اشتباهی کرده بود، داوری اشتباهی کرده بود، چرا که دنیای شاهنامه را نشناخته بود. به هر حال بگذاریم، جدای از این، اما شاملو در اون زمانه خودش داره درد مردم رو و اندیشه های اونها و آنچه که مردم با تمام وجود حس میکنن اینا رو به بیان میکنه. آنچنان که حافظ هم بیان میکنه: دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن؟ پنهان خورید باده که تعزیر میکنن. ناموس عشق و رونق و عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. داره اون دنیا رو با همه گرفتگیری های سخت و ظاهرگرایی های سختش داره برای ما تبیین میکنه. یا وقتی که مثلا داره عشق و عرفان رو حافظ در هم میامیزه، با چه شوری و با چه خلاقیتی این کار رو میکنه که هنوز که هنوز بعد از 600 سال از حافظ میگذره هنوز ما در بحث این هستیم که آیا حافظ عاشقانه گفته است یا عارفانه گفته است، در حالی که من باورم اینه که هم عاشقانه گفته هم عارفانه و هر دو رو در هم آمیخته و همین رمز موفقیتش، به خاطری که زبان مردم رو انتخاب کرده. شعر رو ببینید، شما نمیتونید تفکیک بکنید. ابتدا یک تابلوی نقاشی بسیار عاشقانه و هوسناکی رو خلق میکنه حافظ در اون غزل معروف: زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان. نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق بیچاره ای من خوابت هست؟ عاشقی را که چون این باده شب گیر دهن، کافر عشق بود گر نبود باده پرست. تا اینجا این تابلوی معشوقی میاد: زلف آشفته، خی کرده، عرق کرده، خندان لب، مست، پیرهنش چاک، غزلخانه، سرایی جام شراب در دستشه، چشماش عربده جوی، لبش افسوس کنانه، نیمه شب هم هست، حافظ هم خوابیده، آمده کنار گوش حافظ، سرشو برده کنار گوش حافظ، با آواز حزین و آهسته و نجوا میگه خواب یا بیدار. تا اینجا یک تابلوی عاشقانه، اما از همینجا شما رو یک دفعه پرت میکنه به یه عالم عرفانی: هرچه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و وگر باده مست، خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. این هنره، این درد مردم رو، یعنی هم احساس عاشقانه مردم رو و هم راه گریز اجتماعی رو و هم خلوت بردن به نیایش های عرفانی و لاهوتی رو، هر سه رو در هم میامیزه و اینه که رمز ماندگاری و جاودانگی حافظ همینه. و حتی مولانا، در مولانا هم همین دنیا رو میتونیم ببینیم. مولانایی که حرف از این میزنه که تمام باورها و تمام ادیان مختلف میتونن زیر چتر عشق بیان، همین دنیا رو و همین فضا رو مطرح میکنه. زمانی که میگه نردبان هاییست پنهان در جهان، پای پای تا عنان آسمان، هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است، زان که خود ممدود جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. این سخن در چه جایی گفته میشه؟ در زمانی که خب بسیاری از مردم جهان با هر دین و مذهبی که دارن غرق شدن و آنچنان هم غرق شدن و آنچنان در خود بینی و خودپرستی و توهم پندار گرفتار شدن که باور خودشون رو، دین و مذهب خودشون رو برتر میبینن و بقیه رو صاحب حق و هیچ حقی به اونها برای حتی حیات هم نمیدن و جنگ‌های صلیبی هم میبینیم در همین زمان اتفاق میفته. در همین دورانه که اون غلیان عشق رو مولانا فریاد میکنه، نمازی رو هم که مولانا میگه یک نمازی است که دیگه از بند ظاهر و به واقع تجلیات بیرونی خارج شده و عرصه دل و احساس مردم رو ببینید. این غزل مولانا فوق‌العاده است. میگه هنگام نماز شام شد، هر کس به سوی قبله‌ای رفتند و مسجدی پیدا کردند و وضو گرفتند و رکوع رفتند و سجده رفتند. اما حال مولانا رو ببینید چگونه است. این نمازی که مولانا میخونه همین نماز عاشقان رازی است پنهان، کسی داند که او دانای راز است. همینجا به منصه ظهور میرسه. میگه تو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خانی، منم و خیال یاری، غم و نوحه و فغانی، چو وضو ز اشک سازم بود آتشین نمازم، در مسجدم بسوزد چو به دور صد اذانی، رخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد، ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی. عجبا نماز مستان تو بگو درست هستان، که نداند او زمانی نشناسد او مکانی، عجبا دو رکعت است این، عجبا که هشتمین است، عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی، به خدا خبر ندارم چو نماز میگذارم، که تمام شد رکوعی که امام شد فلانی، به رکوع سایه منگر به قیام سایه منگر، مطلب ز سایه قصدی مطلب ز سایه جانی، چو شه سایه بانم چو روان شود روانم، چو نشیند و نشسته به کرانه دکانی. وقتی که این دنیا رو ترسیم میکنه مطمئنن میتونه با مخاطب ارتباط بیشتری بگیره. مخاطب این دنیا رو میبینه، یک دری به روی مخاطب باز میکنه که در بند ظاهر عبادت ها گرفتار نشه. این عبادت زمانی نیکوست که دل و جان رو آرایش بده، دل و جان رو با معشوق پیوند بده و در تو تأثیری بگذاره. به همین رویه که ما میبینیم در اندیشه های مولانا یک چوپان عاشق بی سواد که با خدا هم با خدای خودش گفتگو میکنه بر یک پیامبر اولوالعزم ترجیح داده میشه، یا پیامبر اولوالعزمی مثل موسی که خیلی در مثنوی و در اندیشه مولانا بسیار بزرگ. اما میبینیم اون داستان موسی و شبان رو شما همه ما میدونیم دیگه که چگونه است. دید موسی یک شبانی را برا کوهمی گفته ای خدا و ای اله تو کجایی تا شبم من چاکرد چاروقت دوزم کنم شانه سرد دستکت بوسم بمالم پاو یکد وقت خواب آید بروبم جاو یکد ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هی هی و هی های من جامت شویم شپش هایت کشم شیر بهرت آورم ای موت شان. داره با خدا گفتگو میکنیم که تو کجایی رخت خوابتو بندازم دستت رو بمالم پات رو بمالم شپشاتو بگیرم لباست رو بشورم. وقتی داره اینگونه میگه موسی بهش میگه گفت با کی هستی ای فلان؟ گفت با آن کس که ما رو آفرید این زمین و چرخ از او آمد پدید. و موسی خشمگین میشه، این با خدا داره با اینگونه صحبت میکنه، این چه کفر است و چه جاج است و فشار پنبه ای اندر دهان خود فشار گر نبندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را. وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما راز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی، تو برای جدایی نیامدی. و همین بیت مولانا درد اون زمان رو فریاد میکنه. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. هر کسی اصطلاحی داره، هر کسی یک شیوهی داره، پس به همون چی به حرکت بکنید. این نشون دهنده اینه که مولانا، حافظ، شاملو و حالا بسیار دیگر از شعرهای ما این موضع درد رو شناختن و راه درمان رو دادن، فضای ذهن جامعه رو کاملا به دست گرفتن و تونستن مخاطب رو با خودشون همراه بکنن.
شعر نیمایی و ریشش،
با وجود این که برخی باورشون اینه که شعر نیمایی ما ریشه در ادبیات فارسی نداره، نمیدونم نیما به خاطر اینکه در مدرسه سن لویی فرانسوی درس میخونده تحت تاثیر ادبیات فرانسه بوده و شعر نو رو پدید آورده، من چنین باوری ندارم. من باورم اینه که شعر نو در واقع نخستین جرقه هاش رو میتونیم بگیم در ادبیات کلاسیک خودمون پدید میاد. چرا؟ به خاطر اینکه خب در قافیه بودن محدود شدنه، رعایت قافیه یه محدودیت خاصی داره، اینکه قافیه ها در هر قالبی یک جای خاص خودش رو داره. اگر مثنوی مصرع های روبرو با هم هم قافیه باشن، اگر غزل و قصیده است مصرع اول بیت اول با مصرع های دوم، اگر قطعه است مصرع های دوم و رباعی این گونه، ترکیب بند این گونه ترجیبه، این یه محدودیتی پدید میاره و قالب میسازه و میدان معنی رو و معنی اندیشی رو برای شاعر خب یه مقدار تنگتر میکنه. این محدودیت رو احساس کرده و نخستین کسی هم که این احساس رو میکنه مولاناست. مولانا نخستین کسی است که میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من، حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که این هر سه با تو دم زنم. یا جای دیگه میگه اصلا من نمیخوام شعر بگم و این رعایت این قاعده ها رو بکنم، شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا، شعر چو ابری سیه من پس آن پرده چو من ابر سیه را، تو مخوان ماه منور به سما. جای دیگه میگه چو من خود را نمییابم سخن را از کجا یابم، من کجا شعر از کجا، لیکن به من در میدهد آن یکی ترکی که آید گویدم ای کیمسن. جای دیگه میگه شمس تبریز به جز عشق ز من هیچ مخازان، کسی داد سخنجو که سخندان باشد، من سخندان نیستم، من قافیه رو نمیدونم چیه و خون چو میجوشد من از شعر رنگی میزنم، خون منو داره میجوشه و من رنگ شعر بهش میزنم، پس من خیلی در بند قافیه نیستم و نمیتونم بمونم. جای دیگه هم میگه که رستم از این بیت و غزل ای شاه و سلطان ازل مفتعلن مفتعلن، کشت مرا قافیه و مفعله را گو همه سیلاب بر پوست بود، پوست بود در خور مغز شعرها. اینا پوسته، این قافیه مفعله وزنها، وزنهای عروضی برای من دست و پاگیرم، من نمیتونم، من خیلی بینا فکر نمیکنم. اما در این حال شعر مولانا قافیه مغفاترین و در این حال هم موزونترین شعرهای نه تنها ادبیات فارسی که موزونترین شعرهای جهانی هم هست. اما مولانا یه جایی هم داره غزلیاتی داره که شعرهایی داره که هیچ چیزش قالبی نیست. مثلا در این غزل معروف بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود قافیه نداریم. ما 7 تا شعر داریم در شعر ما در دیوان شمس که هیچ قالبی ندارن، نه غزلن نه مثنوی هن، نه رباعی هن، نه قطعا، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی مولانا خیلی هم شاید یا از دستش در رفته یا خیلی نمیخواسته بازبینی کنه، شاید میتونسته ببینه آیا این قافیه داره، در این مطمئنه خیلی آشنا بوده میدونسته، اما نمیخواسته خیلی ملاحظه بکنه چون این دست و پاگیری ها رو میدونسته. خب پس تا اینجا که وزن و خود تساوی حجاب خیلی به نوعی محدود کننده است، اینکه هر مصرع باید دقیقاً برابر، یا اگه غزل میگه طرف هر مصرعش باید با تمام مصرع هجا تعداد هجاهای اونها یکی باشن، یا بخش که میکنیم همه یکی باشن. اگر 12 هجای مثنوی مولانا که با این مصرع آغاز میشه بشنوی نیچون حکایت میکند، دیگه اگر این میشه 11 هجا، 11 بخش میشه، باید تمام 26000 بیت یا جمع ببندیم همه دو برابرش که میشه مصرعها، همه باید همینقدر باشن. یعنی همه اونا باید همین 52 مصرع، 52000 مصرع دیوان مثنوی مولانا باید همون، نه یکی کم نه یکی اضافه تر. خب این یه محدودیتی بوده، لذا این محدودیت ها بعضی از شعرا میبینیم و کم کم میان در دوره‌های متأخرتر مستزاد رو، قالب مستزاد رو پدید میارن. قالب مستزاد نخستین راهکاری است برای برون رفت از اینکه تساوی هجا رو مراعات نکنن. یه مصرع میبینیم یه 12 هجا داره، مصرع بعدیش خیلی کوتاه میشه. با شاه ایران سخن گفتن ز آزادی خطاست، کار ایران با خداست. این کار ایران با خداست که مصرع دومش خیلی کوتاه میشه، مستزاد پدید میاد و بعد کم کم این عرصه باز میشه تا شعرهایی مانند تقی رفعت به ویژه خیلی این تاثیرگذار بوده، ابوالقاسم لاهوتی، شمس کسمایی، اینها آمدن و در واقع نخستین جرقه های شعر نو رو ما میتونیم بگیم تقی رفعت و شمس کسمایی پدید آوردن. ولی خب به نام نیما رقم قلم میخوره، رقم میخوره به خاطر اینکه نیما خب صاحب سبک شد، نیما راهکار داد، نیما یه استراتژی باز کرد، برای قانون گذاشت و قاعده مند کرد، جرقه‌ای نبود، وگرنه پیش از نیما اونا نخستین جرقه های شعر نو رو زده بودن. اما بعدا میبینیم با به ویژه با اثر افسانه، در شب تیره دیوانه ای کو دل برنگی گریزان سپرده، در دره سرد و خلوت نشسته، همچه ساقه گیاهی فسرده، میکنن داستانی غم‌آور، ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل، ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری، چیستی ای نهان از نظرها، ای نشسته سر ره گذرها، از پسرها همه ناله بر لب، ناله تو همه از پدرها، تو کی مادرت که پدر که، ای فسانه مگر تو نبودی آن زمانی، که من در سهاری می دویدم چو دیوانه تنها، داشتم زاری و عشق باری، تو مرا عشق ها می ستردی، در بر این خراب مغاره، وین بلند آسمان و ستاره، سالها با هم افسرده بودیم و از حوادث به دل پاره پاره، او تو را بوسه می زد تو را، ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانی. وقتی می بینیم این به واقع شعر میاد با یک زبان نوتری، خب جامعه هم حالا البته یه مقدار جامعه دوچار تنش و یه تشتت شد، خب نمیتونست بپذیره، حالا یه عمری هزار سال عادت کرده بودن به این نوع شعر، حالا یه دفعه یه زبان دیگری، سبک دیگری آمده، خب مقاومت هایی شد. خود نیما هم میدونست از شعر خود خلقی به هم انگیختم، خوب و بدشان به هم در آمیختم، خود گوشه گرفتم تماشا را، کام در خوابگاه مورچگان ریختم. واقعا شعر نو وقتی میاد آبی در خوابگاه مورچه ها ریخته میشه، همه یه بلوایی پدید میاد، مخالف نو و کهنه پدید میاد. آی آدم ها، یه مصر که بر ساحل نشسته شاد و خندان، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند در میان این امواج تند و تیره و سنگین که می بینید. این مصرها کوتاه بلند، یه مصرها می آی آدم ها، یه مصرها که بر ساحل نشسته شاد و خندان، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند در میان این امواج تند و تیره و سنگین که می دانید، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد، مصرع کوتاه بلند می شن. تساوی اجاب هم می خوره، قافیه را هر جا دوست داره شاعر میاره. یک جا می بینید 6 تا قافیه پشت سر هم میاد. اخوان میگه منم من میهمان هر شب دولی وش مغموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پس آفرینش نغمه ناجور، نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در بکشای دلتنگم. یه جای دیگه می بینید که 5-7-8 مصرع پشت سر هم میاد، قافیه نیست، قافیه رو آزاد میذاره که شاعر هر جا دوست داره قافیه بره، اما باید بیاره. در شعر نو قافیه رکنه، استخوان بندی هست، اما جای قافیه آزاده، تساوی هجاها هم نداره و در این حال این ساختاره و در این حال موضوع شعر، سوژه شعر باید نو باشه، اجتماعی باشه، همراه با مردم باشه و حتی دنیای سیاست رو هم در بر بگیره و با مردم سر و کار داشته باشه. و این از اینجاست که دیگه جنگ کهنه و نو پدید میاد. حالا یه عده در دفاع از شعر کلاسیک، شعر نیمایی رو میکوبن، ولی بالاخره شعر نیمایی با ظهور چهره‌هایی مثل اخوان صالح، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، فریدون مشیری و بسیاری دیگر از بزرگان جای خودش رو پیدا میکنه، آنچنان خودش رو تثبیت میکنه دیگه کسی نمیتونه بیاد شاعری مثل اخوان صالح رو نایده بگیره بگه شاعر نیست، دیگه نمیتونه بگه که این نشخوار فرانسوی هاست، دیگه نمیتونه بگه این زبان اخوان صالح، اگه برای شعر نیما میگفتن نشخوار فرانسوی است که نابجاست، در مورد اخوان دیگه نمیتونستن این حرف رو بزنه. در مورد دنیای اگر سهراب سپهری رو بچه بودایی اشرافی میدونستن که تحت تاثیر تعالیم بودایی است، هندو است، به هند سفر کرده، اما دیگه در مورد فروغ فرخزاد این نوع نگاه نیست. اون کاملا داره زمانه خودش رو، زبان مردم خودش رو، دنیای مردم خودش رو به تصویر میکشه. وقتی میگه اون شعر بر روی ما نگاه خدا خنده میزند، هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم، زیرا چو زاهدان سیاهکار خرقه پوش هنز دیده های خدا می نخورده ایم، داره زبان حال مردم زمان خودش رو فریاد میکنه. یا بیش از اینها میتوان خاموش مان، بیش از اینها میتوان در بستر یک مست، یک دیوانه، یک ولگرد اسمت یک عشق را آلود، میتوان در حجره های مسجدی پوسی چون زیارت نام خانی، میتوان با سکه مجهول ایمان یافت. خب این شعر هیچگاه نه تحت تاثیر اندیشه های به واقع غیر ایرانی است و نه میتونیم بگیم زبان مردم نیست و نه میتونیم بگیم دنیاش دنیای مردم نیست.
تفاوت بین اخوان ثالث، نیما و
شاملو،
بله،
تفاوت اینا در جهانبینیشونه. هر کدوم دنیای خاص خودشون رو دارن و موقعیتی و زمانی که هستن. البته حالا تقریبا میتونیم بگیم که شاملو و اخوان در یک دوره، ولی نیما یه مقدار پیشین تر بوده از این دو شاعر. خب جهانبینی نیما کاملا متفاوته با جهانبینی اخوان ثالث، جهانبینی شاملو هم کاملا متفاوته با هر دو اینها. نیما آغازگره و خب قطعا کسی که آغازگره میتونه نردبان باشه، اما شاید دنیای شعر اخوان قطعا، شاید که نه بیگمان، قطعا غنی‌تر از دنیایی است که خود نیما ترسیم کرده. ولی خب نیما بالاخره بنیان این راه رو گذاشته. به نوعی میتونیم بگیم نیما غم دلگو که غریبانه بگریم، سر پیش هماریم دو جانانه بگریم، من از دل این غار و تو از قله آن قاف، از دل به هم افتیم دو دیوانه بگریم، دودی است در این خانه که کوریم ز دیدن، چشمی به هماریم دو جانانه بگریم. همین به واقع شعر بیانگر احساسات درونی نیماست، در حالی که خب ما میتونیم بگیم که این نوع نگاه در شعر اخوان نیست، در شعر شاملو نیست. اخوان ثالث گم شده خودش رو و آرمان خودش رو و جهانبینی خودش رو بیشتر در ایران میبینه، در مفهوم ایران ایرانی، در آموزه های ایران باستان، در دل اسطوره های ایرانی، در آیین مزدی اسنا میتونه ببینه. اما شاملو اتفاقا باز این دنیا رو نداره. شاملو در مبارزه، در اجتماع با اندیشه های خلقی، با اندیشه هایی که تحت تاثیر اندیشه های سوسیالیستی است و خب بالاخره شاملو شاعری است که چپندیشه و خب خیلی میانه ای با دنیای اخوان نداره، که اتفاقا دشمنی هم داره، یعنی ستیز داره. اگر بگید دشمنی نیست، به نوعی میتونیم بگیم تقابلی داره به شکلی و نمیتونه دنیای اخوان رو بپذیره. به همین خاطر اون نظراتش در مورد مباحث ملی و میهنی خب خیلی نظرات مثبتی نیست، در مورد شاهنامه نظرات مثبتی نیست. همینه، به خاطر اینکه جهان بینی اینها و آرمانهاشون کاملا متفاوته. به همین خاطر زبانشون هم، سبکشون هم متفاوت. خب شاملو بیشتر نماینده شعر سپیده، اخوان و نیما نماینده شعر نیمایی هم. تفاوت شعر سپید و نیمایی در اینه که شعر سپید میگه وزن عروضی هم دیگه نیازی نیست، در حالی که شعر نیمایی وزن عروضی رکن باید داشته باشه، یعنی باید تقطیع بشه، باید ریتم داشته باشه، وزن داشته باشه. اما شعر شاملو شعر سپیده و شعر سپید این خصوصیت رو نداره. میتونیم بگیم که هم شعر آیدا در آینه رو ببینید، حتی زمانی که اجتماعی شعر نمیگه، شاملو داره در ستایش همسرش آیدا بوسه های تو گنجشککان پرگوی باغن و پستان هایت کندوی کوهستان هاست. وطن رازی است جاودانه که در خلوتی عظیم با منش در میان میگذارند. تن تو آهنگی است و تن من نغمه ای که در آن می نشیند، سرودی که تداوم را می تپد. در نگاهت همه مهربانی هاست، قاصدی که شکفتن را خبر می دهد و در سکوتت همه صداها. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. بگذار چنان عاشقانه بگریم که کوچه های شهر نیز حضور مرا دریابند. و پرنده بی طاقت در سینه ات آواز می خواند تا آخر. وقتی می بینیم این دنیایی که حتی غنایی ترسیم می کنه، زبان خاص خودش رو داره، فرم خاص خودش رو داره، قطعا با دنیای اخوان متفاوته و با دنیای نیما هم همچنین. شاملو میگه آهاد شعر من همه افراد مردمن و تلاش میکنه که خب بیشتر با همون نوع نگاهی که ایدئولوژیش و یا اون مرام و باورش بهش گفته با همون دریچه دنیا رو ببینه.
فروغ فرخزاد و آغاز فصل سرد.
من گمان میکنم این که فروغ چگونه به آغاز فصل سرد میرسه برمیگرده به این که فروغ دنیایی از اندیشه و احساسه. یعنی اگه قرار باشه دنیای فروغ رو اندیشیدن رکن اوله و بعد تجربه و خطا کردن و پیش آمدن. شعر اولیه فروغ پیش از تولدی دیگر خب چون شعری نیست، دنیای دیگری داره، بیشتر در همون مقتضیات جوانی و عشق و توصیف دنیای جوانی و عاشقانه خودشه. ولی خب در همون دوران هم ما میبینیم آثار خب بسیار بی‌بدیل و ویژه‌ای خلق میشه. خصوصیت فروغ اندیشیدنشه. شما شعر عصیان رو ببینید، سراسر اندیشه است، سراسر پرسشگریه، سراسر روز بودن آزاد اندیشی است. این پرسشگری و این اندیشه ورزی است که فروغ رو پیش میبره تا میرسونه به فصل سرد. اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در انتهای هستی آروده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان. زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخ. امروز روز اول دی ماه است. من راز فصل ها را خوب میدانم و حرف لحظه ها را خوب میفهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش. جهان بینی و دیدگاهی که او به همه پدیده های اجتماعی، پدیده های هستی داره فوق العاده است. او به خدا می اندیشه، بارها اندیشیده و تصویری که از خدا می سازه تصویر اندیشمندانه است. چرا استیانو ببینید؟ سالها ما آدمک ها بندگان تو با هزاران نغمه ساز تو رقصیدیم. عاقبت هم ذاتش خشم تو می سوزیم. معنی عدل تو را هم خوب فهمیدیم. ما که چون مومی به دستت چک می گیریم، پس دیگر افسانه روز قیامت چیست؟ پس چرا در کام دوزخ سخ می سوزیم؟ این عذاب تلخ و این رنج ندامت چیست؟ این آفریدی تو خود می‌بینی در هست در خداوند، در بهشت و جهنم، در رستاخیز می اندیشه، در فلسفه آفرینش ابلیس و شیطان میاندیشه. آفریدی تو خود این شیطان ملعون را، آسیش کردی او را سوی ما راندی. این تو بودی که از یکی شعله دیوی انسان ساختی در راه بنشاندی. این تفکر رو بیان، این تفکر اندیشمندانه است، اندیشیده فروغ بهش. البته بسیاری از اندیشمندان ما در فلسفه شیطان از سنایی گرفته، احمد غزالی گرفته، عین القضات همدانی گرفته، مولانا بهش پرداخته به اندیشیدن. ببینید سنایی در اون زمان در قرن ششم میگه با او دلم به مهر و مودت یگانه بود. سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. در راه من نهاد نهان دام مکر خیش. آدم میان دانه آن دام دانه بود. میخواست تا نشانه لعنت کند مرا. کردن چه خواست؟ آدم خاکی بهانه بود. من میخواستم طوق لعنت بشم. آدم خاکی بهانه بوده. و بعد مولانا به این اندیشه میرسه که از زبان شیطان میگه که بهش یک نفر میگه که یکی از عرفا شیطان رو در خواب میبینه، میگه که تو چرا فرمان الهی رو اطاعت نکردی؟ چرا سجده نکردی بر انسان؟ و میگه خداوند میخواست امتحان بکنه. اون برای امتحان کردن بود، ببینه که آیا فرشته ها بر غیر او سجده میکنن و اونها کردن ولی من نکردم و من سرفراز بیرون آمدم. و همین خاطر ترک سجده از حسد، اینو مولانا میگه، ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه جهود. چون که در متعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در سجود. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم میچشم لذات او، مات او خود اگر کفر است اگر ایمان او، دستبوس حضرت است آن او. بعد نتیجه میگیره مولانا که نفس و شیطان هر دو یک تن بودن، در دو صورت خیش را بنمودن. نفس انسان همون شیطانه. این رو فروغ، او اندیشه ای رو که مولانا در 700 سال پیش فکر کرده، فروغ هم اندیشیده و به همین نتیجه میرسه. من انگشت و فر حرف کجم تو اگر حرف من اگر حرف کجم تو قلمی. فروغ میگه آفریدی تو خود این شیطان ملعون را آسیاش کردی و او را سوی ما راندی. این تو بودی، این تو بودی که از یکی شعله دیوی انسان ساختی در راه بنشاندی. پس پرسشگری و اندیشه ورزی و احساس عجیب و فوق‌العاده‌ای داره. جهان بینی که اندیشمندانه در همه پدیده‌هاست. در مورد زندگی وقتی مصاحبه میکنن از فروغ میپرسن که شما از زندگی خودت و از نمیدونم تاریخ تولد، میگه هر انسانی یه روزی متولد شده، یه جایی هم متولد شده، من اینا خیلی مهم نمیدونم. این نشون دهنده اینه عمق داره به زندگی نگاه میکنه. فرقی نمیکنه که کجا متولد شده باشه، چه تاریخی باشه، اون چه اندیشه ای داره، آنچه که به انسان موجودیت میده اندیشه و جهان بینی اوست. و یا در مورد مرگ ببینید شعری که در مورد مرگ میگه، این بزرگ بهترین فلسفه های هستی هر انسان اینه که از خودش بپرسه من کیم، از خودش بپرسه مرگ من چیه، زندگی چیست، خدا چیست، رستاخیز چیست. و فروغ بینا اندیشیده در مورد مرگ، ببینید زیباترین نگاه رو به مرگ داره. فوق العاده است این نگاه. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزها، روز پوچی هم چون روزان دیگر، سایه ای زمروزها دیروزها. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در زمستانی غبارآلود و دور، یا خزانی خالی از فریاد شور، یا بهاری روشن از امواج نور. بعدها نامه برا باران و باد نرم میشویند از رخسار سنگ، گور من گمنام میماند به جا، فارغ از افسانه های نام و ننگ، میرسند از ره که در خاکم نهند، آه شاید عاشقانم نیمه شب گل به روی گور غم نهند. هم تخیل رو به بازی میگیره، هم احساس رو میاره، هم اندیشه رو میاره، و هم ناتوانی انسان رو در برابر مرگ به تصویر میکشه. تنها جایی که انسان در برابرش ناتوانه، تنها پدیده‌ای که کاملا ناتوانه، مرگ دیگه. همه به گفته حکیم فردوسی بزرگ میگه همه کارهای جهان را در است مگر مرگ، کو را دری دیگر است. چه چیزی رسونده فروغ رو به این جایگاه؟ اندیشیدن، پرسشگری ها، جهان بینی وسیع و احساس بسیار قوی و فوق‌العاده. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان، چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم.
ادبیات نمایشی ما در 100 سال اخیر و ادبیات نمایشی غرب،
ببینید یه نظریه اینه که خب میگن ادبیات نمایشی در ایران خیلی جایگاه سابقه‌ای نداشته، ادبیات نمایشی در 100 سال اخیر در ایران پدید آمده و کاملا تحت تاثیر غربی هم هست و ما پیشینه ای نداشتیم، به همین خاطره که خب حرفی هم برای گفتن نداریم. اما ببینید یه نکته، ادبیات درست این حرف از یک سوی بله با پارامترهای جدید و ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که غربی‌ها برای ادبیات نمایشی به شکل نوین که خودشون تعریف کردن شاید این حرف درست باشه، اما اگر قرار باشه بپردازیم به ریشه‌های تاریخی و اسطوره‌های خودمون و به تاریخ خودمون، این حرف اصلا درست نیست. چرا که ما در زبان در ادبیات پهلوی خودمون هم درخت آسوریک یه نمایشنامه است، یه مناظره‌ای و یک دیالوگ خاصی هم برقرار میکنه و بسیاری دیگر از آثار ما، خود شاهنامه، اسطوره‌های ما، افسانه‌های ما، حماسه‌های ما، بسیاری از اینا. شاهنامه بزرگترین کتابی است که توانمندی این حرف من نیست، حرف بزرگترین فیلمنامه نویسان و فیلمسازانه که این حرف رو و نمایشنامه نویسانه که این حرف رو میگن، بزرگترین توانمندی رو داره برای تبدیل شدن به یه فیلمنامه و یه نمایشنامه. و اصلا نمایشنامه است واقعا، اصلا نیازی نیست که اینا رو تبدیل بکنن. شما صحنه رستم و اشبوه، صحنه رستم و اسفندیار، جنگ رستم و اسفندیار و یه نمایش نیست. غیر از نمایش چه میتونیم بنامیم؟ همه موارد رو فردوسی مراعات کرده. شما داستان بیژن منیجر رو ببینید، سرشار از توانمندی های نمایشی است، از دیالوگ ها، از چهره پردازی ها، از مکان پردازی ها، از تعلیق، از نمیدونم حتی زاویه دوربین مشخص میشه. این چیزی که امروز میگن نمیدونم لانگ شات و نمیدونم با این اصطلاحات رو ما در شاهنامه کامل اصلا میتونیم ببینیم. منی که تخصصی از فیلم و نمایش ندارم، ولی خب چون فیلم دیدم و میبینم، وقتی صحنه شاهنامه رو میخونم کاملا متوجه میشم داستان بیژن منیژر و رستم و اسفندیار داره، فردوسی فوق‌العاده داره صحنه ها رو پردازش میکنه، یا جایی که از صدای طبیعت استفاده میکنه، از نور، از تصویر، ویژه و فوق‌العاده صحنه عوض شدن و انعکاس نور رو به زیبایی و هنرمندانگی می‌بینیم توضیح میده. صداها رو به زیبایی، صدای چکاچک شمشیر رو، صداهای محیط رو، صداهای اطراف رو فوق‌العاده داره تاثیر. رنگ‌ها در شعر شاهنامه تصویر داده میشن و حتی جالب اینه که وقتی داره معرفی میکنه پهلوانان رو در یک صحنه از بیژن منیژه است، فکر می‌کنم داستان بیژن منیژه، داره پهلوانان ایرانی رو داره یک یک معرفی میکنه. دقیقا من فکر میکنم که فیلمسازان و نمایش نامه نویسان بهش میگن پنینگ یا پن بهش میگن، که دوربین از روی چهره ها داره عبور میکنه. من اون اصطلاح رو نمیدونم، هم یه بار دو بار فقط شنیدم. کاملا این گونه است که فردوسی داره انگار دوربین حرکت میکنه روی این چهره ها و یکی یکی رو داره معرفی میکنه. بسیاری از این موارد رو میتونی، اصلا تدوینگر بزرگی است، یک تدوینگر به تمام معناست فردوسی. صحنه مثلا مرگ رستم رو میبینید، رستم و شغاد رو چگونه تصویر میکنه فردوسی، صحنه ای که تهمتن به سختی کمان برگرفت، بدان خستگی تیرش اندر گرفت، برادر ز تیرش بترسید سخت، بیامد سپر کرد تن را درخت، درخت و برادر به هم بر بدوخت، به هنگام رفتن دلش برفروخی. تصویر سازی هایی که فردوسی انجام میده واقعا شگفت انگیزه. به همین خاطر اگر ما ایرون نمایش نامه ندونیم دیگه چی میتونیم بنامیم؟ اگر قرار باشه با این عنوان باشه، قطعا پیشینه ما خیلی پیشینه کهن‌تری است. ولی اگر قرار باشه با ضابطه ها و شاخصه ها و معیارهایی که امروزه برای نمایش نامه نویسی در جهان غرب تعیین شده، بله ما اون رو نداریم. اما قطعا این آثار، مگر شما میتونی خسرو و شیرین رو نمایش نامه ندونی؟ اگر میشود ندونیم اون رو؟ واسه تصویرهایی که میسازه نظامی فوق‌العاده است. دیالوگ بین ما، صحنه مناظره یه بین دیالوگ ها، مونولوگ ها، همه اینا فوق‌العاده است. دیالوگی که بین خسرو و فرهاد شکل میگیره، نخستین بار گفتش که از کجایی، به گفت از دار ملک آشنایی، به گفت آنجا به سند در چه کوشن، به گفتند دو خرند و جان فروشن، به گفت تا جان فروشی در ادب نیست، به گفت از عشق بازان در عجب نیست، به گفت از دل شدی عاشق بدنسان، به گفت از دل تو میگویی من از جان، به گفت عشق شیرین بر تو چون است، به گفت جان شیرین افزون است، به گفت دل ز مهرش کی کنی پاک، به گفت آنگه که باشم مرده در خاک، به گفت او آن من شد زو مکن یاد، به گفت این کی کند بیچاره فرهاد. تصویر، دیالوگ، صحنه پردازی ها، چهره پردازی ها فوق العاده است. یا صحنه ببینید، شما میتونید نمایشنامه از این زیباتر در دنیا سراغ بگیرید؟ صحنه مرگ لیلی و مجنون در آثار نظامی، اگه میشه این نمایشنامه چیست؟ صحنه ای که لیلی آمده، لیلی با آهی که مجنون میکشه بالاخره میره و او ابن سلام که اونو به زور شوهر داده بودن، ابن سلام میمیره، از دنیا میره و بعد او رو برمیگردونن به خانه پدریش و بعد پدرش مجبور میشه میگه حالا که دیگه قسمت این بوده و تو هم اونو میخوای، برید این پسره مجنون رو پیدا بکنید و بگید بیاد. اما دیگه مجنون نیش نشانه نیست و پیدا نمی کنند و بعد بیمار میشه لیلی از شدت اندوه و غم و هجران مجنون بیمار میشه. صحنه ای که از بیماری لیلی توصیف میکنه نظامی، شما کم نظیره در جهان، واقعا کمتر میتونیم نظیر این رو پیدا بکنیم، بر مادر خیش راز بگشاد، یک بار در نیاز بکشاد، که این مادر مهربان چه تدبیر، کاهو بر زهر خورده با شیر، خون میخورم این چه زندگانیست، جان میکنم این چه مهربانیست، کان لحظه که جان سپرده باشم و از دوری دوست مرده باشم، فرقم ز گلاب عشق تر کن، عطرم ز شمامه جگر کن، آراسته کن عروسوارم، بسپار به خاک پرده دارم، داننده من چو گردد آگاه، کاواره شدم من از وطنگا، دانم که ز راه سوگواری آید به سلام این اماری، بر خاک من آن قریب خاکی نالد به دریغ و دردناکی، یار است و عجب عزیز یار است، از من ببر تو یادگار است، از بحر خدا نکوش داری، در وی نکنی نظر بخاری، گو لیلی از این سراوی دلگیر، آن لحظه که می برید زنجیر، در عشق تو تن به خاک می داد، با یاد تو جان پاک می داد، در عاشقی تو صادقی کرد، جان بر سر کار عاشقی کرد، احوال چه پرسیش که چون رفت، با عشق تو از جهان برون رفت. این صحنه یه صحنه بی‌بدیلی است، در همه چی تمامه، در گفتگویی که دارن، در صحنه پردازی که انجام میده، وصیتی که لیلی میکنه و بعد صحنه‌ای که مجنون پیدا میشه میاد و با خبر مرگ لیلی به واقع رویاروی میشه. وقتی به میاد پیدا میشه مجنون و میاد و مادرش میگه که ابتدا مادر لیلی میگه که حال لیلی خرابه، تو کجا بودی که لیلی از غم تو بیمار شده؟ وصیت لیلی رو به جا میاره، میگه که اون یه مقدار حالش خوب نیست، اما بعد کم کم میگه حالش خرابه و بعد هم میگه که مرد، لیلی مرده و تو نبودی. ببینید این صحنه چگونه ترسیم میشه در اندیشه نظامی و در تخیل نظامی، در شوشه این صحنه‌ای که بدون این که قبرستان رو بهش نشون بدن راه قبرستان رو پیش میگیره، جمعیت راه باز میکنه، بو میکنه، از روی بو قبر لیلی رو تشخیص میده و بعد خودش رو بر روی قبر لیلی میندازه، با لیلی گفتگو میکنه و بعد هم با نیایش میکنه با خدا که جانش رو بگیره. در شوشه تربتش به صد رنج پیچی چنان که مار بر گنج، از بس که سرشک لاله گون ریخ، لاله ز گیاه گورش انگیخ، خوناب جگر چو شمع پالود، بگذاشت زبان آتش آلود، وانگاه به دخمه سر فرو کرد، میگفت و همی گریست از درد، که ای تازه گل خزان رسیده، رفته ز جهان جهان ندیده، چونی ز گزند خاک چونی، در ظلم این مقاک چونی، آن خاک چو مشک دانه چون است، وان چشمک آهوانه چون است، چون است عقیق آب دارد، وان قالی های تاب دارد، میداد به گریه ریگ را رنگ، میزد سری از دریغ بر سنگ، نالنده ز روی دردناکی، آمد سوی آن عروس خاکی، بیتی دو سه زارزار برخاند، اشکی دو سه تلخ تلخ بفشان، برداشت به سوی آسمان دست، انگشت گشاد و دیده بربست، که ای خالق هر چه آفریده است، سوگند به هر چه برگزیده است، که از مهنت خیش وارهانم، در حضرت یار خود رسانم، آزاد کنم ز سوسرانی، آباد کنم ز سخت جانی. این گفت نهاد بر زمین سر، آن تربت را گرفت در بر، چون تربت دوست در برآورد، ای دوست به گفت و جان برآورد، او نیز گذشت از این گذرگاه، آن کیست که نگذرد در این راه، راهی است عدم که هر چه رفتند، از آفت قطع او نرستند. این تصویر دلانگیز و زیبا اگر نمایش نیست چه میتوان نامید؟ یا تصویری که فردوسی در زال و رودابه ساخته، که این تصویر در بسیاری از ادبیات در تصاویر شاهنامه در آثار موریس مترلینگ رو ببینید، بنیان موریس مترلینگ میشه، بسیاری دیگر آثار شکسپیر هم که برگرفته از همین تصویر زال و رودابه است. تصویرگری که فردوسی میکنه، گفتگوی اینها زمانی که زال از میان نگهبانان میره پشت کاخ قرار میگذاره، باز رودابه پشت کاخ رودابه میره، رودابه بر بلندای از پنجره پشتی کاخ میاد و بر بلندای کاخ و با هم گفتگو میکنن، این صحنه بی نظیره. شما نمیتونید نظیر نمایشنامه ای مانندی در ادبیات جهان پیدا بکنید، آنچنان که الهام بخش شده در بسیاری از به واقع ادبیات غنایی دنیا، در بسیاری از صحنه‌ها. برا آمد سیه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام، چو از دور دستان سام سوار، پدید آمد آن دختر نامدار، دو بیجاده بکشاد آواز داد، که شاد آمدی ای جوان مرد شاد، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد، پیاده بدین سانز پرد سرای، برنجیدتان خسروانی دو پای. سپهبد که از آن گونه آوا شنید، نگه کرد و خورشید رخ را بدید، چون این داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر، همی خواستم تا خدای جهان، نماید مرا رویت اندر نهان، کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین خوب گفتار با ناز تو، یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من بکوی. پری روی گفت سپهبد شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود، کمندی گشاد روز سر به بلند، کس از موج زنسان نپیچد کمند، خمندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش نار بر نار بر، فروهش گیسو از آن کنگره، به دل زال گفتین کمندی سره، پس از باره رودابا آواز داد، که ای پهلوان بچه گرد زاد، کنون زود بر تاز و بر کشمیان، بر شیر بکشاوی چنگ کیان، بگیر این سیه گیسو از یک سو هم، ز بحر تا اومد همه گیسو هم، بسایید مشکین کمندش به بوس، که بشنید آواز بوسش عروس، چنین داد پاسخ که این نیست داد، چنین روز خورشید روشن مباد، که من وصل آخیره بر جان زنم، بران خسته دل تیز پیکان زنم. این صحنه دلاویز، این تصویر پردازی ها و چهره پردازی ها و گفتگوها و استفاده از گره افکنی و تعلیق و همه اصطلاحات ویژه نمایش، شگردهای نمایش درش جاری است، لگه نام نمایش برش نگذاشتن و نگفتن که دلیل بر نیست این نمایش نیست. اگر این گونه باشه پیشینه ما قطعا کهن‌تر و ویژه‌تر و ویژه‌تر است، که قطعا هم چنین است.
اسطوره رو بفرمایید.
خب بیگمان اسطوره ها ریشه در جهانبینی، باورها و آیین‌ها و فرهنگ مردمان هر جامعه داره، به مقتضای هر جامعه متفاوته. مسلما اسطوره هایی که در ایران پدید آمدن با اسطوره هایی که در چین بودن خیلی با هم متفاوتن، با اسطوره هایی که در بین ادیان ابراهیمی بودن متفاوتن، با اسطوره های غربی مالایایی اینا همه متفاوت هستن این اسطوره. خب بستگی داره به اون نوع نگاه، طبیعت، نمیدونم نوع زندگی مردم و باورها و جهانبینی که پدید می آوردن. اسطوره ها به واقع نه میتونیم اینا ثابت شدنی هستن که بگیم اینا تاریخ نیستن دیگه و اینا ما قبل تاریخن و نمیتونیم هم اینها رو کاملا دروغ بدانیم، نه ثابت بکنیم و نه دروغ بدانیم، نه استناد تاریخی براشون داریم و نه هم استنادی داریم که بتونیم اونا رد بکنیم. بالاخره تاریخ 6000 سال پدید آمده، مکتوب شده، اما قبل از اون بالاخره صاحب تمدنی بوده بشر، پس مواردی بوده و بعد کم کم اینا به این روایت‌های تاریخی، اسطوره‌های تاریخی که شفاهی هم بوده، کم کم در دل افسانه‌ها و تخیلات مردم هی جلو پیش آمده و هی آمیخته شده و آمیخته شده شده اسطوره‌ای که در اختیار من و اینا باور مردم بودن. شما در اسطوره‌های ایرانی ببینید ایرانیان باستان خب باور داشتن به اون چیز، اسطوره‌ها اونا اعتقاداتشون هم بوده، این که میگفتن کیومرث نخستین انسانه باورشون این بوده به خاطر اینکه در اوستا آمده که نخستین انسانه و اینا باور داشتن، این که میگفتن جمشید این گونه است باورشون بوده، این که جمشید 1000 سال یا 700 سال عمر کرده باورشون بوده که جمشید 700 سال عمر کرده یا رستم نمیدونم 900 سال عمر کرده، اینها باور مردم بوده. به خاطر اینکه اگر از یک ایرانی باستانی از یک ایرانی زرتشتی بپرسی بگی چرا، میگه به خاطر اینکه کتاب آسمانی من اینو گفته، اینو بهش باور داره. آنچنان که در اسطوره های دیگر ملت های دنیا میگی فلانی چرا 1000 سال عمر کرد، میگه به خاطر اینکه، میگی شاید خرد ورزانه نیست، میگه خب به خاطر اینکه کتاب آسمانی من گفته، میگه این اتفاق چرا افتاد نمیشه در عالم واقع بیفته، میگه نه این کتاب آسمانی من اینها رو گفته. به همین خاطره که اسطوره ها ریشه در باورهای مردم دارن یا برآیند باورها و اعتقادات مردم هستن و به همین روی شکل اون ملت و اون اجتماعی که در اون پدید آمدن شکل همو رو، جهانبینی اون رو، فرهنگ اونها رو در خودشون انعکاس دادن و پدید آوردن. و اسطوره های ایرانی از این جهت خب به نحوی میتونیم بگیم اگر قرار باشه بسنجیم با اسطوره های دیگر دنیا یه مقدار خردورزانه تر، خیلی مسائل به واقع ماورایی و فراتبیعی خیلی به حدی که در اسطوره های دیگر هست ما نمیتونیم در اسطوره های خودمون کمتر سراغش رو داریم.
چه تفاوتی بین اسطوره و افسانه های تاریخی وجود دارد؟
اسطوره ها میتونن ریشه در تاریخ داشته باشن، یعنی یک واقعیتی بوده و گفتم که اعتقادی، اما افسانه خب کاملا تخیلیه، یعنی افسانه پدید آمده ذهن و تخیل انسان ها هستند، اما برای اسطوره ها میتونیم بگیم هرچند که با تخیل و اینها آمیخته شدن اما یه بنیان و یه ریشه ای برای اونها میتونیم متصور باشیم که بالاخره یک چیزی بوده که بعدها با تخیل و با گزافه و اغراق و اینها زیاد شده و شکل کنونیش خودش رو پیدا کرده. اما افسانه سراسر میتونیم بگیم که تخیلات یک شخص یا اشخاص متعدد در طول زمان بوده.
آقای دکتر، علی‌رغم اینکه آثار دراماتیک فراوانی در شعر و ادبیات و اساطیر ایرانی داریم، اقبال چندانی برای کار جدی روی آنها وجود نداشته. علت چیست و مشکل در کجاست به نظر شما؟
علت من در از خود بیگانگی میبینم، برای اینکه ما بسیار شیفته به واقع بیگانه و اسطوره های بیگانه شدیم، از اسطوره های خودمون، از داستان های خودمون غفلت کردیم و نپرداختیم بهش. جالب اینه که کسانی که خارج از مرزهای ایران، اصلا بگیم بیگانگان و خارجیان، بیشتر پرداختن تا ما و دلیل اصلی رو میتونیم در این ببینیم. و البته حالا نکات اجتماعی، حاکمیت ها، اینها خیلی موثرن، ولی ما میبینیم که در کشور همتبارمون که بخشی از ایران بزرگ فرهنگی است، تاجیکستان، یعنی استودیو تاجیک فیلم، در اونم در دوران اختناق شوروی 10-12 تا فیلم از اسطوره های نیاکانی خودش و اسطوره های ملی ما میسازه. کاوه آهنگر رو میسازه، رستم و سهراب رو میسازه، سیاوش رو میسازه، ولی ما کم بهش توجه کردیم. نه اینکه نکردیم، توجه شده، فیلمنامه‌ای نوشته شده، نمایشنامه‌ای نوشته شده. استاد برهان بیضایی خب خیلی کار کردن و حالا کارگردان مثل آقای سجادی کار کردن، اما خیلی این کارها درخشان نبوده و خیلی جلوه پیدا نکرده، نمود بیرونی پیدا نکرده. دلیلش هم اینه که واقعا امکاناتی نبوده. یه هنرمند، یه کارگردان، یه فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس به تنهایی نمیتونه، به واقع باید حمایت‌هایی ازش شک بگیره. امیدواریم به این سمت و سو بریم که به جایگاهی برسیم که توجه بکنیم، وقتی میبینیم خب اهمیت ندادیم دیگه، وقتی ما میبینیم که اسطوره‌های بیگانه در کشور ما خیلی جایگاه دیده میشن، خیلی جایگاه دارن، بهش اهمیت داده میشه، اما اسطوره‌های خودمون نه، و اتفاقا خارجی‌ها از روی اینها میسازن. جالب اینه که یکی از اسطوره‌های ما و اصلا داستانه تاریخی ما اسطوره هم نیست، جریان داستان جلال الدین محمد خوارزمشاه، اون صحنه‌ای که از رود سند فرزندان خودش رو به رود سند می‌سپاره تا به دست دشمن نیفتن، خب این یک سوژه میشه برای یکی از پربیننده ترین سریال های کره جنوبی، ولی خب در کشور خودمون هم آیا واقعا این توانمندی و این پتانسیل رو نداره که این یه فیلم نمایشنامه ویژه و خاصی بشه، یک سریال خاصی بشه؟ اما متاسفانه نپرداختیمش. آیا داستان رستم و سهراب، آیا رستم و اسفندیار، آیا داستان بیژن و منیژه، آیا داستان های رستم و اشبوس، آیا این توانمندی و این ظرفیت رو ندارند که یک فیلم ویژه و خاصی از اونا ساخته بشه؟ ساخته نمیشه. بعد در عوض ما میلیاردها میدیم، میریم داستان لیان شامپوی چین رو میاریم میخریم، به مردم خودمون نمایش میدیم، به خودشون میدیم، و نتیجه این میشه که زن و مرد و کودک و جوان و پیر و نمیدونم با سواد و بی سواد ما، نتیجهش این میشه که لینچان رو میشناسن، خیلی خوب میشناسن، کاوچو رو میشناسن، اما وقتی شما میگید که گیف کیه، گودرس کیه، نمیشناسه. وقتی شما میگید که فرنگیس کیه، نمیشناسه، اما سوسانا رو خوب میشناسه، به خاطر اینکه میریم از شبه جزیره کره، از کره جنوبی، این اسطوره گوگوریوشون و افسانه گوگوریو که یکی از حماسه‌های جهانه، ولی خب قطعاً جز ده حماسه اول جهان نیست و اتفاقاً افسانه هم هست، افسانه است، این ریشه حماسی و اسطوره‌ای هم نداره، ولی جالب اینه که ما میلیاردها میدیم اون رو می‌خریم و به نمایش میگذاریم، نتیجهش اینه که یک فیلم هم نمیتونیم فیلم درست حسابی از شاهنامه و از اسطوره‌های خودمون خلق بکنیم و نمیآفرینیم، اصلا هم به دنبالش نمیریم. جالب اینه که همه مردم ما قهرمانان اونا رو میشناسن. و نکته خیلی باعث تأسفه یادمه که در همون سالها در تهران یه صف کیلومتری شکل گرفته بود برای اینکه یکی از شرکت‌های یا سامسونگ یا ال جی نمیدونم کدوم شرکت بازیگر نقش جمون رو آورده بود به تهران، و در اون زمان صف کیلومتری رو افتاده بود که بازیگر نقش جمون رو ببینن. خب این خیلی درده، خیلی حسرته، در رگانم حسرت، در استخوانم هم اینجاست. چطوری انسان چسان نسوزم آتش به خشک و تر نزنم، که ما از خود بیگانگی های عجیبی داشتیم، نمیگویم مخصوص این چند ساله، نه در طول قرن ها این گونه بودیم، نکردیم، نساختیم. یک فیلم درست حسابی در دوره‌های متعدد میتونستیم بسازیم، اما نکردیم این کار رو. دلیل عمدش رو من در همین بی‌توجهی به اسطوره‌ها، و خوشبختانه امروز این حرکت ایجاد شده، این پویش، این خواسته، این آرمان پدید آمده، امیدوارم که شکل بگیره، امیدواریم که هم مردم و هم نهادهایی که مربوط به این کارن با هم همراه باشن و یک آثار خوب و شایسته ای از اسطوره‌ها و حماسه های ایرانی خلق شد.
آقای دکتر، همین معضل در ارتباط با ادبیات هم هست، یعنی مردم ما هجوم میارن به ترجمه های ادبیات امریکای لاتین، استقبال گسترده ای میکنن، و این در صورتیه که در واقع یک خلایی که در جامعه ما هست در این رابطه.
این هم یک درد بزرگیست، درد بزرگیست که ما نتونستیم داستان های شاهنامه رو، البته شاهنامه باز وضعیت بهتری داره، اما هنوز هم جای داره که داستان های شاهنامه و دنیای شاهنامه هنوز در دل و جان مردم ما جای نداره، به خاطر اینکه به زبان هنر آمیخته نشده. تا زمانی که این هنر خیلی مهمه، و بعد هم بازنویسی هایی که کردیم به زبان امروزی، بازنویسی های درست و اصولی و محکمی نیست. من کمتر دیدم بازنویسی داستان های مثنوی که بتونه برای کودکان و نوجوانان و نسل امروز ما خیلی دلچسب و عالی باشه. مخاطب نسبی جذب کردن، اما پویش ایجاد نکردن. باید اینها یک پویش ایجاد بکنن، یک جنبشی در کل جامعه ایجاد بکنن. اینا به خاطر باید حمایت بشن، باید یه ناشر حمایت بشه، نویسنده حمایت بشه، نویسندگان متعدد بیان. این بازآفرینی ها اگر حمایت نشند خب قطعا نمیتونن. من باورم اینه که داستان های دلانگیزی که به دنیا داره آبشخور میده، منشأ ایست برای همه دنیا، چگونه نمیتونه در کشور خودش آبشخور و منشأ و منبعی باشه برای نسل امروزش؟ به خاطر این که واقعا ما کار نکردیم، فکر نکردیم، بنیان نذاشتیم. باید مؤسساتی وجود داشته باشن برای تبدیل اینا. چگونه است که ما میبینیم در ادبیات فرانسه این همه تاثیرگذاری ادبیات خودمون رو میبینیم؟ مگه ادبیات فرانسه کوچکه؟ بسیار ادبیات درخشانی است. اما چقدر تاثیرپذیری ها اینا از ادبیات ما ویژه است. از آندرژید، از ویکتور اوگو بگیرید، از ابل مونار بگیرید، از انس رونان بگیرید، از لامارتین بگیرید، از بیبسکو بگیرید، همه اینها، همه اینها، از جان لاهور بگیرید در پندار چگونه تحت تاثیر، از لوی آراگون بگیرید در که تحت تاثیر جامیس، از آرمان رنو بگیرید که در شبهای ایرانی چه میکنه، کتاب شهریار ایرانی رو ببینید چه جایگاهی داره. متاسفانه و متاسفانه ادبیات فارسی در اونجا این همه تاثیر میتونه بذاره، اما ما خودمون نیامدیم کاری بکنیم که در بازنویسی و در بازآفرینی این داستان ها زبان ویژه ای استفاده بکنیم که بتونیم همه مردم رو جذب کنیم و یک پویش ملی به وجود بیاریم.
در این سو از آمریکای لاتین صحبت شده، از روسیه تزاری، از یونان باستان، که اینا به وقایع سیاسی روزشون در ادبیات پرداختن. اما در 100 سال اخیر ما خیلی تو این زمینه نویسنده‌های ما نپرداختن تو این قضیه. شما نظرتون رو بفرمایید.
بله، من البته پرداخته شده، منتها خیلی کم، خیلی با گوشه، کنایه، با ایما، اشاره، با رمز، نماد پرداخته شده، ولی خب زبان به خاطر شاید فضای حاکمیتی که در کشور ما در این مدت برپا بوده و شاید خیلی تحمل حرف مخالف رو نداشتیم، تحمل حرف دیگر رو نداشتیم، یه مقدار دلیلش این بوده که آسیب پذیر می شدن. و خب بالاخره یه نویسنده، یه شاعر وقتی که می دیده این سخن و این شعر و اندیشه ممکنه براش دردسری به وجود بیاره، اینه که خب قطعا این شاخصه و این نکته خیلی تاثیرگذار بوده در این جریان.
پس در واقع فشار حکومتی این خلل رو،
هم فشار حکومتی بوده بیشک که حاکمیت‌ها نتونستن خیلی تحمل بکنن حرف مخالف خودشون رو، و هم قطعاً فضایی هم که در جامعه بوده بی تأثیر نبوده. و فضای حاکمیتی هم من باورم اینه که به نوعی در برآیند فضایی است که در جامعه حاکمه. من باورم اینه که دو جانبه بوده، ولی نقش اول برمیگرده به حاکمیت‌هایی که این آزادی عمل رو یا این تحمل رو نداشتن برای اینکه سخنهای مخالف یا نقد خودشون رو بشنوند و بتونن تعامل کنن.
دانشگاه، علم و توسعه، نقد شما از شرایط کنونی دانشگاه ها؟
خب شرایط دانشگاه ها قطعا مورد رضایت نخبگان جامعه نیست و من هم قطعا اینگونه میبینم. نه تنها دانشگاه رو، کلا نظام آموزشی ما نظام آموزشی کارآمدی نیست. دلیلش هم اینه که ما به آموزش باید دیدگاهمون رو عوض بکنیم، نگاه ما به آموزش عوض بشه، کارکردی که میخوایم، شاخصه هایی که میخوایم، باید از بنیان تحول بنیادی پدید بیاریم. این شکل و این نوع ببینید، ما در آموزشگاه های خودمون، در مدارس خودمون، خب زبان انگلیسی رو، زبان عربی رو داریم به نوع تدریس میکنیم، اما میبینیم یک دانشجو، یک دانش آموخته ایرانی که از همون ابتدای به واقع تحصیلش با زبان عربی و زبان انگلیسی آشنا شده، میاد تا دوره لیسانس میگیره، میبینیم که هیچ از زبان انگلیسی نمیدونه، فوق لیسانس میگیره، نمیتونه صحبت بکنه، نمیتونه متنی که دارم میگم به طور عموم دارم میگم، اگر نه کسانی هستن که خب خارج از نظام آموزشی کلاسایی رفتن و زبان رو یاد گرفتن و امروز این پویش هم به وجود آمده، در جامعه بحث دیگری است. از نظام آموزشی ما کسی زبان رو آنچنان که باید و شاید، یا کسی که بگویم به طور کلی دارم میگم، استثناها رو جدا بکنیم، عموماً دانش آموز ما و دانشجوی ما یاد این نشون دهنده اینه که ما غلط داریم راه رو میریم. نیامدیم هم اینو تصحیح بکنیم که چرا این گونه است، چرا نمیتونیم، چرا کاربردی عمل نمی کنیم، چرا فقط این همه روی زبان تاکید بر گرامر عجیب و غریب و شگفت انگیزی میکنیم، در حالی که خب شگفت، من تخصصشو ندارم، اما شیوه رو باید عوض کرد، شگرده ها رو باید عوض کرد. یا در مورد زبان عربی هم به همین صورت، خب دانشجوی ما در رشته ادبیات مثلا تا دکترا داره عربی رو، متون نظم عربی، متون نثر عربی، اما هیچ ثمره‌ای نداره، هیچ کاربردی هم به طور کلی می‌بینیم نداره. این نشون دهنده اینه که نوع نگاه ما به این، حالا این در مورد زبان هاست، در غیر این قدرت اندیشیدن در نظام آموزشی ما نیست، بیشتر بر مبتنی بر یادگیری های مقطعی صرف و آزمون محوریم، امتحان محوریم، یعنی همه چی رو خلاصه کردیم در همون در امتحان و این نتیجهش این میشه که سوالای امتحان به هر شکلی پاسخ داده بشه و بعد بلافاصله تمومه. امتحان که داده شد دیگه چیزی در ذهن و خاطر دانشجو باقی نمیمونه، خب پژوهش خیلی کم جایگاه داره در علوم انسانی. الان جایگاه پژوهش واقعا فاجعه باره. دانشجوی ما اصول اولیه پژوهش رو نمیدونه و حالا کاری نداری به این مسائل عجیب غریبی که پژوهش فروشی داره رونق میگیره و حتی بسیاری از مجلات تخصصی و علمی و پژوهشی به نوعی نگاه ویژه و خاصی بهش حاکم شده. میشنویم که برای یه مقاله علمی پژوهشی متاسفانه در برخی موارد دیده میشه که داره بازرگانی و تجارت داره میشه. اینها آسیب بزرگی است. یعنی ما همه چی رو آوردیم در کاربرد یادگیری های کوتاه مدت و حافظه کوتاه مدت، در حالی که اینا نهادینه نمیشه، راهکارش در جامعه سنجیده نمیشه که این درسی که دانش آموز، این ریاضی که دانش آموز داره یاد میگیره، دانشجو داره یاد میگیره، چگونه در سطح جامعه باید این رو پیاده بکنه. راه های عملی کردن و راهکارهای عملی اون رو یاد بگیریم. درس های عمومی که دانشجویان دارن میگذرونن فقط اطلاعات عمومی تنها نباید باشه، باید صرف تاثیرگذاری در جامعه هم باشه. تخصصی اونها هم باز به شکلی، درس های تخصصی که میگذرونن، این جوان چگونه بتونه اینها رو در جامعه و در تخصص خودش به کار بنده. اینها متاسفانه ما از درون خالی کردیم و همه چی رو روبنایی و ظاهری در نظام آموزش خودمون پدید آوردیم. و همین خاطره که متاسفانه وضعیت دانشگاه های ما اصلا مناسب نیست. و شاید یه بخشیش هم برمیگرده به مسائل به واقع خودکمبینی که روز به روز هی داره در میان جوانان ما زیاد میشه، سیاه نمایی و تاریک بینی و خودکمبینی هایی که عجیب غریبه و همه چی رو، دنیای زیبایی و بزرگی رو در بیرون از ایران دونستن. همینا اینم خودش خیلی دامن میزنه به این مسئله.
فرهنگستان زبان فارسی، نقد شما به فرهنگستان و فرهنگستان علوم.
خب در مورد فرهنگستان زبان فارسی من باید بگم که خب حالا دوره‌های متعددی داشته. دوره کنونی که قابل نقد هست اینه که خب فرهنگستان پاسبانی زبان فارسی بزرگترین آرمانشه، توسعه و گسترش زبان فارسی آرمان دیگرشه. اما ما چقدر تلاش کردیم که اتحادیه کشورهای فارسی زبان رو به وجود بیاریم؟ چقدر تونستیم در گسترش زبان فارسی در کشورهای منطقه حداقل جایگاه داشته باشیم؟ کرسی های زبان فارسی رو چقدر تونستیم حفظ بکنیم و چقدر تونستیم غنی بکنیم؟ یه مقدار به نظر من نیاز داریم به همت بیشتر تو این زمینه، به ویژه با شرایطی که امروز در افغانستان به وجود آمده که وضعیت بیمهری که داره به زبان فارسی داره و به زبان به واقع نیاکانی اون مردم داره روا داشته میشه، از مکاتبات اداری و از خیلی موارد دیگه داره کرسی ها یکی پس از دیگری داره تعطیل میشه. ما نیاز داریم که امروزه اتحادیه گسترش زبان فارسی رو پدید بیاریم با حضور همه فارسی زبانه. چرا از شهر سمرقند و بخارای ازبکستان و از تاجیکستان و از افغانستان و از بسیاری از کشورهایی که خب زبان فارسی در اونجا جایگاه داره، چرا به واقع ما نخبگانی رو نداشته باشیم که در حفظ و گسترش زبان فارسی این تاثیرگذاری رو داشته باشن و بتونن در غنای اون کمک بکنن؟ کافیه ما نگاه کنیم به کارهایی که داره ترکیه انجام میده در کنار ما، ببینیم کارهای ویژه یا کارهای 150 میلیون دلار سرمایه گذاری که روسیه در تاجیکستان برای مدارسی که فرهنگ و ادبیات روس رو تدریس بکنن، اینا نشون دهنده اینه. یا کارهایی که انگلیسی ها انجام میدن در و انجام دادن در شبه قاره هند و هنوز هم ادامه داره، در اینکه زبان فارسی رو عقب راندن. پس ما نیاز داریم امروز هم نگیم که زبان فارسی جایگاه خودش رو داره، حفظ میشه، نمیدونم خطری تهدیدش نمیکنه، زبان نمیدونم محکمتر از این حرفاست. نه، اینگونه نیست. مگر در شبه قاره هند زبان فارسی محدود نشد؟ مگر در شهرهای سمرقند و بخارا محدود نشده و محدودتر از گذشته؟ یعنی اینو میخوام بگم، هرچند زبان فارسی همچنان وجود داره در اونجا، حرف اول زبان فارسی یا به گفته خودشون زبان تاجیکی داره، اما در این حال اون قدرت قبل نیست. محدودیت ها تاثیرگذاره. لذا ما نیاز داریم که بیشتر به این مقوله بپردازیم. مقوله دیگر هم حالا واژه سازی هایی که فرهنگستان، خب البته تو این زمینه نمیتونیم بگیم خیلی ضعیف عمل کرده، خوب عمل کرده، اما پیشنهادهایی من دارم. پیشنهاد اینه که خب واژه هایی که وارد زبان ما، واژه های بیگانه میخوایم، برای همون ابتدا باید این کار انجام بدیم. واژه بیگانه ای که وارد زبان میشه همون ابتدا برابر فارسیشو بذاریم. چرا دیر؟ چرا یه واژه بین مردم جا میفته، ذهن و زبان مردم میشه، بعد عوض کردنش خیلی سخت میشه. این دیگه با بخشنامه نمیشه که بگیم خب حالا گوینده صدا و سیما نمیگه نمیدونه یا فلان روزنامه ممکنه جریمه بشه و یا مورد سوال قرار بگیره. اما ما زبان مردم رو باید عوض بکنیم. اگر زبان مردم رو عوض کردیم، زبان مردم و کوچه و خیابان که میخواد بگه که منو ترمینال ببر و به جای ترمینال بگی منو به پایانه ببر، اون درسته. اگر به کامپیوتر رایانه بگه، اون درسته. چند درصد مردم الان میگن رایانه؟ چند درصد مردم میگن که مثلا آپارتمان میگن کاشانه؟ چند درصد مردم به ماشین میگن خودرو؟ خیلی کمه. لذا ما نیاز داریم که همون ابتدا این کار رو انجام بدیم. یا چند درصد مردم به هلیکوپتر میگن بالگرد؟ خب مقدار آشفتگی بود، ابتدا آمدیم گفتیم چرخ بال، بعد گفتیم باز بالگرد. مقدار رو این نوع هم یعنی همون ابتدا یه دایره نخبگانی باز بکنیم و زبانشناسان و نخبگان قرار بگیرن در این زمینه، نظرات خودشون یه مقدار گسترده تر. فرهنگستان نیازه که فعالیت‌های خودش رو انجام بده، شمول بیشتری. بسیاری حاضرن که واقعا عاشقانه با کنار فرهنگستان باشن بدون هیچ چشم داشت مادی و تخصصش رو هم دارن. این متخصصین بیشتر همراه باشن و با این فعالیت‌ها و بالاخره حرکت‌هایی که دارن انجام میشه قطعا موفق‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. ولی رسالت اصلی پاسبانی از و گسترش زبان فارسی است. این خیلی مهمه که به این مقوله خیلی باید بپردازیم. ما حتی امروز در کشور خودمون هم در بعضی جاها متاسفانه در بعضی از استانهای مشکل داریم. ستیز با زبان فارسی رو یه عده‌ای متاسفانه دارن رقم میزنن و هی روز به روز هم دایره‌شو بیشتر میکنن. حالا کسایی که خب دلگرو ایران ندارن و بعضی از رسانه‌های بیگانه هم این دامن میزنن، اون هشتگ من و فارسی که ساخته بودن که زبان فارسی رو در برابر زبان‌های قومی و تبار خاص قرار بدن. خب این نشون دهنده این بود که یک حرکت خیلی ویژه و خاصی بود که خارج از مرزهای ایران هم شکل گرفته بود و تلاش میشد که اینا رو تحت تاثیر قرار بدن. اینها رو باید آگاه و هوشیار باشین. اجازه ندیم که کسانی ما وجود این که زبانهای قومی، زبانهای مادری، همه زبانهای ایرانی هن و در غنای زبان فارسی هم نقش داشتن، اما نکته اینه که اگر زبان فارسی نمی بود اونا نبودن، هیچ نشانی از اونا نبود. این زبان، زبان ملی، زبان رسمی ماست. کسی حق نداشته باشه در کشور ایران به این زبان بتازه، کس این زبان رو مورد ستیز و دشمنی قرار بده. اما میبینیم هست نمونهاش. حالا جدا از اینکه فرهنگ و هویت ملی و ایرانی ما مورد هجوم در داخل مرزهای کشور به بسیاری به بهانه‌های مختلف و بهش حمله میکنن، اما زبان فارسی هم این متاسفانه در کشور ایران زبان فارسی اینقدر مظلوم و مورد به واقع جفا واقع میشه از سوی برخی. به نظر من نیاز داریم به این موارد هم بیشتر دقت بکنیم، بیشتر ببینیم. و البته همچنان باورم اینه که خب پژوهش‌هایی که زبان فرهنگستان زبان انجام میده پژوهشایی است که نباید، البته انجام هم داده، از فرهنگنامه هایی که از افغانستان و تاجیکستان اینها رو انجام من دیدم انجام شده، اما کافی نیست. یه مقدار گسترده تر میتونیم اینها بپردازیم و عمل بکنیم. در مورد فرهنگستان علوم هم من گمان میکنم که شیوه های پژوهشی ما باید کاملا دگرگون میشه در فرهنگستان علوم. البته من تخصصی ندارم و کاری هم نکردم، ارتباط چندانی هم ندارم، اما اون چیزی که برایند بیرونی رو من میبینم که در فرهنگستان علوم در این مدار با وجودی که ما ببینید واقعا در دنیا حرف داریم برای گفتن، همین الانم که داریم تاریک نمایی میکنیم، جرقه هایی که داره زده میشه، این همه دانشمند ایرانی که در خارج از کشور هست، اساتید دانشگاه ایرانی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، در بهترین دانشگاه های دنیا دارن تدریس میکنن، نشون دهنده این جایگاه علمی است. پس همین الانم عقب نیستیم. اینکه بسیاری از مجله های معتبر علمی دارن مقاله های اندیشمندان ایرانی رو چاپ میکنن عقب نیستیم. این که ما در المپیادهای مهم و معتبر علمی دنیا همیشه بالاخره جوانهای ایرانی رتبه می نشون دهنده که خیلی عقب نیستیم، اما در تولید علم دانشگاه های ما جایگاهی رو باید بپذیریم که جایگاهی ندارن. اینا جرقند، اینا تک تک یه فرده که رفته یه جرقه رو در یک جای زده و بعدم بیشتر اینا به نام خارجی ها به نام فلان دانشگاه خارج داره تموم میشه و ما استفاده نکردیم. اینی که جذب نخبگان کاری بکنیم که نخبگان در دل دانشگاه‌های کشور، در دل کشور، فرهنگ و فرهنگستان بتونن این فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدن و به نام ایران ثبت بشه. فعالیت‌های اونا و موفقیت‌هایی که اینها دارن به نام ایران ثبت بشه، نه به نام فلان دانشگاه اروپایی.
آقای دکتر، سرنوشت انسان‌های امروز را سیاست رقم می‌زند یا فرهنگ؟
بیگمان فرهنگ. چرا فرهنگ سیاست سازه؟ فرهنگ باید اصل و محور قرار بگیره، فرهنگ که باید محور باشه، فرهنگی که باید کانون توجه باشه و سیاست باید در مقوله فرهنگ و در زیر مجموعه فرهنگ قرار بگیره. اگر زمانی ما به سیاست زدگی برسیم که سیاست قرار باشه تعیین تکلیف بکنه بر فرهنگ، اونجا دیگه مصیبت جامعه از همونجا آغاز میشه. اگه قرار باشه سیاست تعیین کننده مسائل فرهنگی باشه، خب مسلماً آنچنان که باید راه به جایی نخواهیم برد، بلکه باید آنچنان باشه که فرهنگ مسیر سیاست رو تعیین بکنه. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود، گوهر بی هنر خار و زاغ است و سست، به فرهنگ باشد روان تن درست. فرهنگ زیربنای هر جامعه است. اینه که به گمان من اگر ما بتونیم یه پیوستگی و یه مدیریتی در این زمینه پدید بیاریم و فرهنگ خودمون رو محوریت و اصل و کانون همه فعالیت‌ها و حرکت‌ها و خودمون انجام بدیم در جامعه، قطعاً سود واقعی رو حتی سیاست هم میبره ازش.
مخاطبین داستان و رمان امروز عمدتاً چه کسانی هستند و در دهه 40 و 50 چه کسانی بودند؟
دهه 40 و 50، حالا 40 رو که من نمیدونم، حتی دهه 50 رو من خیلی از نزدیک شاهد نبودم، ولی با مطالعه‌ای که شده و فضایی که در ذهن دارم اینه که در دهه 40 و 50 شاید مخاطب رمان‌ها عام‌تر بود، یعنی به لحاظ فاصله سنی و رده‌های سنی بسیاری از رده‌های سنی رو در بر می‌گرفت، به غیر از حالا شاید سال خوردگان رو. ولی در دوران کنونی میتونیم بگیم که اکثریت قریب به اتفاق بیشتر در یه فاصله سنی بسیار محدود جوانان رو شامل میشه، شاید فاصله بین 20 تا 30 سال یا 35 سال رو قاطبه اصلیش رو اینها تشکیل میدن.
سابقه ممیزی در ادبیات و فرهنگ ما به کجا میرود؟ شدت و ضعف آنها و سیر تاریخی آن چگونه بوده است؟ آثار و تبعات آن در کیفیت ادبیات و افکار عمومی مردم چگونه است؟
بیگمان یکی از بزرگترین آسیب‌های انسانی ممیزی است و اونم در عرصه فرهنگ و به ویژه ادبیات. یکی از بزرگترین آسیب‌ها همین ممیزی بودن. حالا این ممیزی‌ها گاهی اوقات ممیزی‌های خود ساخته است، گاهی اوقات درونی، گاهی اوقات بیرونی، یعنی خود فرد حالا به دلایلی احساس میکنه که این سخن خودش رو یک جورایی تعدیل بکنه، سانسور بکنه، خود سانسوری بکنه، گاهی اوقات هم در بیرونه. گاهی اوقات میتونه جو جامعه باشه، گاهی اوقات میتونه حاکمیت ها باشن و در طول تاریخ در هر جامعه هم بوده این. یعنی خیلی از جوامع در طول تاریخ گرفتارش بودن. خب در ادبیات خودمون و فرهنگ خودمون، تاریخ خودمون نمونه هاشو میبینیم. محدود بودن فردوسی کاملا دیده میشه در اینکه داستان‌های ایرانی، اسطوره‌های ایرانی رو می‌خواست به نظم در بیاره. می‌بینیم خب با چه بی‌مهری میشه که از آخر در حتی گورستان مسلمان‌ها اجازه دفن نمیدن. وقتی نظامی کتاب خسرو شیرین رو می‌سرایه به جرم اینکه یک کتاب از داستان‌های ایرانی رو سروده، می‌بینیم که چه برخوردی باش میشه. فریب بت پرستان بفکن از مش، فسونداری مکن چون زند زرتشت، در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری، سخندانان دلت را مرده خوانند اگرچه زندخانان زنده دانند. یا در مورد فردوسی هم میبینیم که همین سخنها رو میگن، مخوان قصه رستم زابلی را، یا جایی که میگه یاد کن زود زین گناهنامه، یعنی شاهنامه رو چند خانی کتاب شاهنامه، یاد کن زود زین گناهنامه. زین گناهنامه میدونستن این نشوندهنده اینه که خب با بیمهری شاید خیلی از مسائل رو فردوسی نمیتونسته بیان بکنه، نمیتونسته، و به همین خاطر شاید که نه، قطعا فردوسی بسیاری از مسائل رو نمیتونسته بیان بکنه آنچنان که دلش میخواسته. اینم برمیگرده به همون حساسیت ها. یاد مثلا مولانا ببینید، در مولانایی که خب خیلی آزاده است، عارفه، سر به دنیا و عقبا فرو نمیاره، به جهان نمان شایی که چو چاکرم نباشد، شایی تو دنیا نیست که چاکر من نباشه، چه رومی چهرگان دارم، چه ترکان نهان دارم، چه ای بستر هلاکو را نمیدانم، نمیدانم هلاکو کیه، من نمیشناسمش. با وجود همین آزادگی که داره، اما با این وجود مولانا میبینیم میگه که زندرونم صد خموش خوش نفس، دست بر لب مینهد یعنی که بس، من تمام آن نیارم گفت از آن، من میآید ز صاحب منصبان، من نمیتونم هر چی در دلم بگم، میترسم از صاحب منصبان، میترسم، گاهی اوقات از صاحب منصبا میترسه، گاهی اوقات از افراد دوروبر خودش میترسه، گاهی اوقات از افراد نمایندگان دین میترسه. و میبینیم که مولانا یک جای دیگه میگه من با رمز و ایما میگم، شاید بعدها من نمیتونم همه سخن رو باز بکنم، شاید در سالهای بعد، دههای بعد، قرنهای بعد افرادی بیان تا این سخنهای مستتر و پنهان شده منو با رمز و راز شده منو باز بکنن. شرح این را گفتم ای من از مری، لیک ترسم تا نلغزت خاطری، زین سبب من تیخ کردم در قلاف، تا که کشخانی نخاند برخلاف، بو که فی ما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود، با زبانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر. من نمیتونم بگم، یه نفر بعدها شاید بیاد، ولی بعد از 700 سال هنوز کسی نیومده که کنایات دقیق مستتر مولانا رو بتونه آشکار باز بکنه بگه این هاست. نشده. این نشون دهنده اینه که این نگاه حذفی و ممیزی بوده دیگه، در طول تاریخ وجود داشته. مولا حافظم میگه من این سخن نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی، غیر نباید بدونه و الا ممکنه در مقابل ما بیسته. یا مولانا خودش در جای دیگه اشاره میکنه که من از دوروبریای خودم، کسایی که سر درس مولانا میامدن مینشستن، از اونا میترسه. میگه من میترسم نمیتونم خیلی سخن رو باز بکنم، ممکن اینا گمان بد ببرن و به من تهمت، خب خیلی تهمت ها و برچسب ها بزنن. و همین خاطر مولانا میبینیم که در اون میگه میکنم لاحول نه از گفت خیش، بلکه از وسواس آن اندیشه کیش، کو خیالی میکند در گفت من، در دل از وسواس و انکارات زن، میکنم لاحول یعنی چاره نیست، چون تو را در دل به ضدم گفته نیست. من لاحول ولا میگم میترسم از اینکه تو گمان بد ببری به من برچسبی بزنی. اینا نشون دهنده اینه وقتی در جمع خودش میترسید خیلی از سخنان رو بگه، خب مسلما در بیرون هم اینا ممیزی میشده، اجازه نمیدادن این سخنها گفته بشه، آنچنان که بعدها میبینیم دیگه. ما با سهروردی چه میشه؟ چرا سهروردی اعدام میشه؟ چرا این الغزات همدانی اینگونه میشه؟ چرا حلاج بر سر دار میشه؟ گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. حافظی که این همه ارادت داره به حلاج میگه یک جرم داشت، اونم اسرار رو آشکار میکرد. من اسرار رو آشکار نمیکنم، من به فکر این هستم که جانم رو نگه دارم با همه ارادتی که به حلاج داره. و همین خاطره که میبینیم یک مقدار این گرفتگیری های این چنینی هست. سهروردی جوان برومند ایرانی رو به خاطر افکار و اندیشه ها و سخنانی که بر زبان رانده بود، فقط اندیشه خودش رو بیان کرده بود، به سنگ ناحق تکفیر اون رو از میان بردن. یا این الغزات همدانی رو چگونه این جوان برومند و فیلسوف و عارف اندیشمند ایرانی چگونه به تیغ جهل گرفتار شد و به خاطر سخنی که گفته بود. اینه که در طول تاریخی تنگناها بوده. یا حافظ دیگه ببینید چقدر پوشه و میپوشه و به نمادین صحبت میکنه، عبید زاکانی رو ببینید و خیلی از اینه که در طول تاریخ این گونه بوده و در 100 ساله اخیر هم که خب قطعا این گونه بوده و بسیاری از اندیشمندان و به واقع نویسندگان ما نمیتونستن آنچه را که در دل دارن بیان بکنن. و حالا گفتم دیگه از چند جانب میتونیم، هم ظرافت ها و حساسیت های جامعه و هم صاحب منصبان، همه اینا مؤثر بوده.
درباره گفتگو و فرهنگ و فرهنگ گفتگو میخوایم با هم به گفتگو بشینیم. شرایط گفتگو و تفاهم چیست و اینکه آیا تفاوت‌های فرهنگی، فکری یا دینی به معنای تخاصم یا عدم درک هستند که تفاهم ایجاد نمی‌کنند؟
ریشه اینا رو ما باید در این ببینیم که به واقع در تحمل اندیشه‌های دیگر و اینکه خودمون رو و اندیشه خودمون رو محور قرار ندیم، برتر نبینیم و فکر خود و رای خود در مذهب رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. اگر قرار باشه که ما قدرت تحمل دیگران رو نداشته باشیم، باور دیگران رو، کسانی که جز ما فکر میکنن، خب مسلما جامعه دچار تشتت ویژه و خاصی خواهد شد. ریشه اینه که ما این تحمل دیگر اندیشی رو داشته باشیم، بگیم همین بیت مولانا، هر کسی را سیرتی بنادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، هر انسانی یا به عدد مخلوقات خداوند میتونه انسانهایی باشن تفکرات خاص خودشون رو، باورها و اعتقادات خاص خودشون رو داشته باشن. اگر ما به این اصل معتقد باشیم، قطعا میتونیم با گفتگو همه چی رو حل بکنیم. یعنی اگر کسی این اصل اولیه رو داشت، قطعا به سوی گفتگو میره، دنیای همدیگر تفاوت‌ها رو بپذیریم. میگیم هر کس ممکن از یک حقیقت مطلق برداشت‌های متفاوتی داشته باشه، اگر این رو بپذیریم خب دیگه قطعا، و بگیم نردبان هاییست پنهان در جهان، پای پای تا عنان آسمان، یه نردبان نیست، نردبان های متعددیست، میتونیم دنیای همدیگر رو پذیریم. اما اگه خب مطلق اندیشی بکنیم، دیگه جایی برای گفتگو نمونه، برای گفتگو نخواهیم رفت، چون خودبینی کم کم به خودپرستی و خودرأیی و خودکامگی و اینها و بعدم به خشونت میانجامه. قطعاً ما اگر خودمون رو ببینیم نهایتاً به خودکامگی میرسیم و بعد وقتی خودکامه باشیم دیگه بقیه رو حق حیات به بقیه نمیدیم و اجازه به باطل میدونیم اونا رو و بعد میگیم باطل هم که نباید سخن بگه و بعد میگیم کم کم میگیم باطل نباید زندگی بکنه. اینه که نقطه آغازش اینه در همین منش تحمل پذیری دیگران و بعد هم به سمت گفت بسیاری از داوری های ما، بسیاری از دشمنی های و تخاصم ما ناشی از اینه که ما با هم گفتگو نکردیم، پیش داوری میکنیم و دنیای همدیگر رو نمیپذیریم. واقعا مولانا حکایت فوق العاده ای داره برای این جریان. میگه از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و یهود، از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادان الف. این خیلی حرف این داستان مولانا، این داستان مولانا خیلی نکته داره. اون داستان فیل اندر خانه تاریک بود، یه فیلی بوده هر کسی رو بردن خانه تاریکی بوده، یکی دست به پاهایش کشیده گفته این ستونه، گفتن این چیه؟ گفته ستونه. یکی دست به پشتش کشیده گفته این تخته، یکی به خرطومش گفته این لوله است، هر کی، یکی به گوشش گفته این باد بزنه. از یک حقیقت مطلق برداشتای متفاوت. حافظ چی میگه؟ حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یک حقیقت مطلقی تو خدایا، اما هر کسی برداشتی از تو داره، هر کسی چهره‌ای از تو ساخته. از یک حقیقت مطلق برداشت‌های دیگر رو به رسمیت میپذیره. وقتی که در مورد خالق جهان اینه، و پس میشه در مورد بقیه موارد هم به نوعی این برداشت‌های متفاوت باشه. ما گفتگو نمی‌کنیم، پیش داوری می‌کنیم. به همین خاطر که میگه چشم‌اندازهای همدیگر رو باید ببینیم. به گفته مولانا نمیشه که یک فردی در یا دو نفر سه نفر در یک جایی نشستن، یک نفر این چشم انداز یه پنجره که به روش بازه این ور رو میبینه، یکی دیگه این ور رو میبینه. خب ما نمیتونیم اونی که به این طرف نشسته اون پنجره رو میبینه بگیم آنچه که من میبینم در این پنجره تو هم ببین. تو برو جای او بنشین بعد بگو اینو ببین. یعنی جایگاه چشم اندازها رو باید عوض بکنیم. یا در اون گاهی اوقات ما خیلی اوقات ممکنه اصلا یک حقیقت رو بگیم، یه چیزی رو میخوایم، اما راه گفتگو رو بلد نیستیم، زبانهای همدیگر رو نمیفهمیم. و اون داستان عنبی که در مثنوی آمده، انگور و عنب و عزوم و استافیل، که فارس و یه عرب و یک ترک و یک رومی در میرن در سفر و بعد که میخوان میگن برای خودمون خب چیزی یه خوردنی بخریم، میوهی بخریم، فارس میگه انگور میخوام، عرب میگه عنب میخوایم، ترک میگه عزوم میخوام، استافیل رومی میگه میخوایم، و جنگ و دعوا سر میگیره، شروع میکنن به زدن هم دیگه. بعد مولانا میاد وسط میگه در تنازع جملگی جنگی شدن، این ندانستن تا خود آن شدن، مشت بر هم میزدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تویی، صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا به دادی صلحشان. میگه اگر یک نفر میبود که زبان این چهارتا رو میدونست، میدونست که همینا یک چیزی میخوان، یعنی این چهار زبان. یه خوشه انگور میآورد نشون میداد، همه میگفتن ما اینو میخوایم. حالا هم گاهی اوقات ما یه چیزی رو میگیم، یه چیز میخوایم، اما سرش دعوا داریم به خاطر با پیش‌داوری آمدیم، گفتگو نکردیم. راه حل جامعه ما اینه که دنیای همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، سلیقه‌های همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و با هم گفتگو بکنیم تا بتونیم راه‌های تعامل‌پذیری همدیگر رو که این اختلاف نظرها، اختلاف سلیقه‌ها، اختلاف عقیده‌ها اینا در مقابل هم قرار نگیره، اینا تنش در جامعه ایجاد نکنه، در این حال باعث پویایی ما بشه. این رو باید بپذیریم. نکته اصلی پس اینه که پیش داوری نکنیم و بعد هم تحمل دیگری رو و دیگر اندیشی رو هم داشته باشیم. به گفته فردوسی اون زمان حرف میزنه، 1000 سال پیش، میگه جهاندار بیدین جهان را ندید، مگر هر کسی دین دیگر گزید. هر کسی یه دینی میده، یکی بت پرست و یکی پاک دین، یکی گفت نفرین به از آفرین، یکی بت پرست شده، یکی پاک دین شده، یکی این دینو داره، یکی اون دینو داره. اما ز گفتار ویران نگردد جهان، بگو آن چرا آید بود در نهان. از گفتار، از بیان اندیشه دنیا ویران نمیشه، اندیشه خودتو بیان کن، اشکالی نداره. و همین حرفه که مولانا میگه هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. پس ما نیاز داریم برای غنا و برای پیشرفت اینکه گفتگو بکنیم با هم و تحمل پذیری داشته باشیم.
در مورد خرد فرهنگ صحبت کنیم.
خرد فرهنگ امر نسبی است، اینکه به مقتضیات یک جامعه، یک مکان جغرافیایی، یک روند دوره تاریخی، یک فرهنگ و پارهایی از فرهنگ شکل میگیره، نوعی از آداب و رسوم، جهانبینی اون مردم، فرهنگ اون مردم، زبان و گفتمان اون مردم، آداب و رسوم این مردم به صورت خورده فرهنگ پدید میاد. اما نقطه اصلی اینه که این خورده فرهنگ ها باید در دل یک فرهنگ ملی باعث غنا و باعث استواری اون بشه، نه اینکه جامعه خوب مدیریت بشه این خورده فرهنگ ها باید در کنار هم غنا بده به فرهنگ ملی و فرهنگ اصلی، نه اینکه در مقابل هم قرار بگیره. خوشبختانه در جامعه ایران با همه خورده فرهنگایی که در طول تاریخ بود، حالا این خورده فرهنگ ها میتونه اختلافات قومی باشه، اختلاف حالا نگیم تنوع قومی باشه، کرد باشه، ترک باشه، ما امروز واقعا میبینیم در همین خراسان شمالی کرد و فارس و ترک و تات بدون کمترین تنشی با هم آمیخته و این نمونه اصلی است. یا در تهران میتونیم در دوره‌های اصلا خود چهارراه جمهوری که چهارراه ادیان گفته میشه، خب در دوره‌های متعدد مرکز زرتشتیان بوده، آتشکده زرتشتی در اونجا هست، مسجد هست در اونجا، کلیسا و کنشت هم بوده. این یعنی تحمل پذیری و اینکه مردم در کنار هم بدون هیچ، با همه این اختلافاتی که یا تنوعی که بوده، دگرگونی هایی که بوده، اما در کنار هم بودن. بسیاری اوقات میبینیم واقعا در جوامع خودمون که با همه وجود، حتی در دورهای تاریخی ها، با همه اختلافات، اما مردم خودشون در کنار هم بودن، همراه هم بودن. ما الان در کشور خودمون مناطق مثلا سنی نشین و شیعه نشین، سنی و شیعه میبینیم در همین خراسان یا در جای دیگه خیلی راحت در کنار هم زندگی میکنن، هیچ تنش و هیچ مشکلی هم نیست، پذیرفتن. خورده فرهنگ‌های ویژه میتونن باعث غنای به واقع غنای یک اندیشه ملی و یک فرهنگ ملی باشن، به شرط اینکه خوب تقویت بشن و بعدم در کار مردم خیلی دخالت نشه.
جناب آقای دکتر، باید با سنت خودمان گفتگو کنیم و اینو بسیار شنیدیم. این یعنی چی و چگونه شکل میگیره و این بایده از کجا میاد؟
خب همین که باید پدید میاد و باید رو به میان میاریم، یعنی که دیگه راه گفتگو رو میبندیم در گفتگوها دیگه. این که این باید این راه و این شیوه و با سنت خودمون باشه، خب دیگه گفتگوی پدید نمیاد. من با سنت خودم، طرف مقابلم با سنت و گفتمان خودش، با همون مواردی که در ذهن خودش هست قرار باشه با من گفتگو کنه، به تفاهمی نخواهیم رسید. ما اتفاقا باید با زبان مشترک تلاش بکنیم که در عینی که اون اصول خودمون رو داشته باشیم، اما زبان مشترکی هم در این گفتگوها پیدا بکنیم و دیگه این واژه باید رو باید برداریم. باید زمانی شکل میگیره که دو طرف بهش برسن.
یکی از آسیب‌هایی که ما را تهدید میکنن نگرانی از وضعیت پرمخاطره جامعه ایرانی و از همگسیختگی آن است. آیا این نگرانی چقدر واقعی است و ما را در معرض چه وضعیت نابهنجاری قرار داده است؟
واقعا جای نگرانی است. یعنی جامعه است که متاسفانه از اون هویت اصلی خودش بسیار فاصله گرفته، راه گفتگو رو بر خودش بسته، اون پیوستگی هایی که باید شکل بگیره شکل نگرفته، به همه خاطر که در یه وضعیت نابسامانی است. بسیاری از به نوعی نگرانی ها و خشم ها غیر قابل تحمل شده، یعنی کنترل اونها بسیار از دست رفته و به همین خاطر این انباشتگی این وضعیت، من فکر میکنم که خب قطعا به فرهنگ ما و حتی میتونه به تمامیت ارضی ما هم آسیب وارد بکنه، که اگر آشفتگی هایی پدید بیاد و جریاناتی شکل بگیره که خب شاید تحت کنترل نباشه، شاید واقعا آسیب جدی به کشور وارد بشه. نیاز داریم برای اینکه این حالت از بین بره تحمل ها رو ببریم بالا، راه های گفتگو رو بررسی بکنیم، یک وحدت ملی و پیوستگی ملی ویژه به وجود بیاریم، نخبگان جامعه رو به حضور بطلبیم در جامعه، استفاده بشن، بیشتر به بازی گرفته بشن و راه های گفتگو و تعامل بیش از پیش میتونه جامعه رو به یک ثبات نسبی برسونه.